به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و جناب آقای دکتر کدیور. همچنین با اندکی تأخیر مبعوث حضرت محمد صلی الله پیامبر رحمت و رسول مهربانی را به همه شما عزیزان تبریک میگم. امروز 24 اسفند ماه سال 1399 مصادف با 14 مارچ 2021 و این جلسه 43 جلسه ما از سلسله وبینارهای نواندیشی دینی و ششمین جلسه از مجموع جلسات چالش اسلام و قدرت است. علاقمندان می توانند فایل های 5 جلسه قبلی چالش اسلام و قدرت را از کانال تلگرامی سپاس با آدرس sepas_news دریافت کنند. قبل از شروع سخنرانی امروز توضیحاتی در مورد روال این جلسه خدمت شما دوستان عرض می کنم. این جلسه به 2 بخش تقسیم می گردد. بخش اول که حدوداً 1.5 ساعت خواهد بود به ارائه جناب آقای دکتر کدیور اختصاص دارد و در بخش دوم پرسش و پاسخ خواهیم داشت. دوستانی که سوال دارند لطفاً سوالاتشان را در بخش چت این اپلیکیشن به صورت کتبی به برگزار کننده ها ارسال کنند تا در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشان را مطرح کنیم. از همه خواهش می‌کنم در طی برگزاری این جلسه صدا و تصویر خودشان را خاموش نگه دارند. همچنین یادآوری می‌کنم که این جلسه به طور همزمان در اینستاگرام سپاس نیوز با آیدی sepas_news در حال پخش می‌باشد. چت اینستاگرام باز هست و سوالات بخش اینستاگرام را هم حتماً مطرح خواهیم کرد. دعوت می‌کنم که شنونده جلسه امروز ما با عنوان چالش اسلام و قدرت جلسه ششم باشید. جناب آقای دکتر کدیور گرامی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ضمن تشکر از شما، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، شنوندگان و بینندگان گرامی. من هم ضمن تبریک عید سعید مبعث پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با تأخیر و عذرخواهی از اینکه مستقلن موفق به انجام وظیفه در این مناسبت فرخنده نبودم، امیدوارم این جلسات در ارائه تصویری نزدیک به واقع از پیامبر، قرآن و اسلام گامی به پیش محسوب شود. این جلسه شامل 3 بحث به شرح ذیل است: تلازم اسلام و اقتدارگرایی، جدال با مدعی و تواضع و انصاف خطیبانه. قرار بود این مباحث را جلسه قبل عرضه بدارم، در فهرست جلسه قبل هم بود که وقت کفاف نداد. امیدوارم که وقت جلسه امروز کفاف دهد که من بتوانم این بحث رو در همین بر سال تمام کنم. اما مبحث اول امروز، تلازم اسلام و اقتدارگرایی، البته با علامت تعجب. این مبحث شامل 4 بحث به این شرحه: تلازم اقتدارگرایی پیامبر با انسان شناسی اسلام، گفتمان دوگانه حق و باطل در قرآن گفتمانی اقتدار طلبانه است، اشد دال الکفار یعنی امضای اقتدارگرایی و اسلام اکراه بردار است، هر 4 تا با علامت تعجب. اما بحث اول عنوانش هست تلازم اقتدارگرایی پیامبر با انسان شناسی اسلام. چون این ادعا شده که در انسان شناسی اسلام ماهیت آدمی با صفات متعدد منفی و شرارت‌های ذاتی از قبیل جهول، ظلوم، منوع، جزوع و حلوع معرفی شده است. مخالفان پست‌تر از 4 پا یا اکثرشان فاقد تعقل و شنوایی توصیف شدند. با چنین تلقی از آدمی هر جا حرف شنوی نکردند، باید با زبان زور با آنها سخن گفت و رهبر چنین مکتبی چاره‌ای جز اقتدارگرایی ندارد. پایان نقل قول از این ادعا. بررسی این مسئله که آیا واقعا انسان شناسی اسلام انسان رو این گونه منفی نمایش داده میشه، معنای این واژه ها دقیقا چی هست؟ آیا این آیات در مقام بیان رمز و نماد بودند، یک مرحله متعالی انسان رو نشان می دادند، همه انسان ها رو چنین گفتند و یا چیزهای دیگر؟ من هم آیات رو ابتدایات اصل آیات رو تلاوت می کنم، یک تفسیر اجمالی هم انجام می دم و بعد نتیجه گیری می کنم. آیه اول سوره معارج است، آیات 19 تا 23. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوع و اذا مسه الخير منوع الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ترجمه آیه این است: به راستی که انسان بسیار آزمند آفریده شده است. حدیث: وقتی آسیبی به او رسید بسیار نالان است، وقتی خیر به او میرسد سخت منع کننده و بخیل محسوب می شود. مگر نمازگزاران، همانان که بر نمازشان مداومت دارند. ملوع یعنی بسیار حریص، کسی که در شر جزع می کند و در خیر مانع دیگران است. حرص شدید که در فطرت انسان نهاده شده، حرص بر خیر برای خودش و نافع در راه کسب خیر است. لازمه این حرص اضطراب در زمان مواجهه با شرور و نیز در زمان مواجهه با خیر از ترک آن امتناع می کند و خود را بر دیگران مقدم می کند، مگر اینکه در ترک خیر نفع بیشتری برای خودش ببیند. این دو از لوازم حرص است. شدت حرص سرشته در نهاد انسان از فروع حب ذات است. ما همه خودمان را دوست می‌داریم. چون خودمان را دوست می‌داریم، حرص می‌زنیم که خیر بیشتری به دست بیاوریم. این مطلب از رذایل نفسانی محسوب نمی‌شود. اگر جز این بودیم ما پیشرفت نمی‌کردیم، بلکه تنها وسیله بلوغ سعادت و کمال وجودی انسان است. آری، این صفات زمانی هم رذیلت می‌شوند. کی؟ زمانی که انسان آنها را در ناشایست استعمال کند، مثل دیگر صفات کریمه نفسانی که اگر انسان آنها را خارج از حد اعتدال و به طور افراد و تفرید استفاده کند، آنها هم از رذیلت تبدیل به رذیلت می شوند. انسان در کودکی حرص شدید به خیر دارد و این صفت کمالی باعث جلب خیر و پرهیز از شر می شود. وقتی به بلوغ فکری رسید و حق را در اعتقاد و عمل صالح شناخت، حرص شدید به خیر واقعی پیدا می کند، چه در نظر چه در عمل. نمی خواهد از آن جدا شود و در مواجهه با شر اخروی که معصیت باشد هم خائف و اهل فزع می شود. اینها مواجهه های حسنه ای هستند، اما نسبت به شر و خیر دنیوی از حدود الهی تجاوز نمی کند. انسان با صبر بر معصیت و صبر بر طاعت کوشش می کند بر مدار الهی پیش رود. این صفات کمالی انسان است. بنابراین داشتن این صفاتی که در آیه ذکر شده بود، حلو و جزو و منوع، می تواند تفسیر خیری داشته باشد و فضیلت انسان محسوب شود. اما اگر آدمی به عقلش پشت پا زد، نعمت الهی به نقمت تبدیل می شود و این غریزه عامل سعادت به وسیله شقاوت بدل می شود. مذمت از جانب تدبیر انسان با سوء اختیار اوست، یعنی ما بد می کنیم، نه اینکه بد سرشته شده ایم. ما اختیار داریم. این صفات سگانه که در آیه ذکر شده به در خدمت فضائل انسانیمان بگیریم و ارتقا پیدا کنیم. می توانیم هم آنها را با افراد و تفرید تبدیل به رذیلت کنیم و سقوط کنیم. هر دو دست ماست. خدا این اختیار را به ما داده است. و الا خداوند الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من طین، سوره سجده آیه 7. همان کسی که هر چرا آفریده نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گلی ناچیز آغاز کرد. پس اگر انسان حلو و جزو و منوع خلق شده، این رذیلت نیست تا تلازم با یک صفت منفی دیگری مثل اقتدارگرایی داشته باشد. نکته جالب این که در انتهای آیه گفته شده است الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. پس معلوم می شود هر صفت مؤمنین به طریقه آن را پیش می گیرند که می تواند در خیر در طریق سعادت اونها واقع شود. استثنای مؤمنین، نه به این دلیل است که این صفت در آنها خلق نشده، یعنی هر سه صفت مؤمنین مصلی هم دارند، بلکه به دلیل این است که آن را بر کمالش حفظ کردند و آن را در طریق سعادت به کار گرفتند. خب این تفسیر آیه. وقتی آیه را دقیق بفهمیم میبینیم که چه نکات خوبی توش آمده، منتها باید تدبر کرد و متوجه شد که به اصطلاح معنای ظاهری و تحت لفظی اون اکتفا نکرد و وارد نکاتی که پس پشت آیه هست وارد شد. اما آیه دوم، آیه بسیار مهمی است، سوره احزاب آیه 72. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. شاهد مثال همین ذیل آیه است. همانا ما خداوند بار امانت به تکلیف باشد را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم، ولی آنها از برداشتن آن خودداری کردند و از آن بیمناک شدند. اشفقن منها و انسان آن را برداشت، حمل حل انسان. بیگمان او بسیار ستمکار و جهالت پیش است. خب آیا واقعا یک جایی بوده در یک زمانی مثلا حضرت آدم گذاشتن این سمت، اون سمتش هم آسمان و زمین و کوه بوده، خدا گفته خب کی میتونه این بار امانت رو برداره؟ آدم نگاه کرده به اطرافش، دیده که همشون سرشون انداختن پایین، گفته من. همچه خبری بوده؟ یعنی آیه داره یک امر واقع رو روایت میکنه یا آیه امر نمادین است؟ و در این امر نمادین اینکه انسان ظلوم یا جهول خونده شده به چه دلیل است؟ دقت بفرمایید، آیه از زیباترین عمیقترین آیات قرآن. بسیاری از عرفا و فلاسفه سر سفره این آیه به بسیاری از کمالات و موارد بسیار ارزنده رسیدند. امانت که در آیه ذکر شده، ولایت الهی و استکمال به حقایق دین حق در اعتقاد حق و عمل صالح است. آسمان ها و زمین و کوه ها استعداد و صلاحیت حمل چنین امانتی را نداشتند. این عظمت انسان است. انسان شناسی قرآن انسان را از همه این مخلوقات بالاتر میبره. کاری انسان کرده که از اونها بر نمی آمده. این کار با اختیار و آزادی انسان میسر شده. این کجا انسان شناسی ضعیفی است؟ اما معنای انسان که ظلوم و جهول بود یعنی چی؟ یعنی انسان بدون توجه به سنگینی و دشواری این امانت حمل آن را به عهده گرفت. آسمان ها، زمین و کوه ها فرض بکنیم اگر اینها می توانستن تعقلی کنن، تکوینن متوجه شدن کشیدن بار این امانت از دوش اونها سنگین تر است. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدند. این که میگه دیوانه حافظ، این دیوانگی به یک عمر، به یک دنیا عقل میارزه. این ظلوم و جهول بودنی که در این آیه آمده در مقایسه با دیگر مخلوقات است. خب وقتی که انسان این امانت رو به دوش گرفت، بعد از حمل امانت انسان‌ها به دو گروه تقسیم میشوند. بعضیشون توانایی حمل این امانت رو دارن، مؤمنان صالحان. بعضی هم مانند مشرکان، منافقان، کافران، اینها در امانت خیانت می کنند. حال اگر آسمان ها، زمین و جبال، اونها چه هستند؟ اونها مؤمن مطیع هستند. اونها امکان تخلف ندارند. آیه 44 سوره اسراء، و این من شیئن الا یسبح به حمده، یعنی این است و جز این نیست که اینها تکوینن فقط تسبیح خدا میکنند، یعنی فقط عبادت میکنند. امکان تخلف ندارند. این امانت الهی با علم به خداوند و عمل صالح که عدالت است، موضوع قابل جهل و ظلم شده است. یعنی انسانی که این بار امانت را گرفته میتواند به خودش ظلم کند، در امانت خیانت کند، میتواند آن را نادیده بگیرد و حق امانت را به جا نیاورد. بالواقع ظلوم بودن و جهول بودن متوجه اون آدمیانی است که بخش قابل توجهی هم از آدمیان هستند که حق به این امانت الهی را به جا نمی آورند. ولی اگر غیر انسان این وظیفه رو به عهده گرفته بود، هرگز تخلفی صورت نمی گرفت، چون آسمان و زمین و کوه متخلف و مشرک و کافر و منافق که نداریم، همه اینها تکوینن مؤمن هستند. انسان فی حد نفسه و به حسب طبع ظلوم و جهولش مستحق حمل امانت الهی شده است. این آیه، آیه سوره احزاب که خوندیم، ناظر به یک آیه دیگر قرآن در سوره تین آیات 4-6 است. ملاحظه کنید: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ما خداوند انسان را در بهترین ساختار و اعتدال آفریدیم. از این آیه زیباتر میشه؟ انسان شناسی قرآن اینقدر نگاهش به انسان مثبته. در احسن تقویم انسان آفریده شده، در اعتدال کامل. سپس او را بر اثر گناه به مرحله پست‌ترین پست‌ها بازگرداندیم. این ما هستیم که اختیار گناه میکنیم، سقوط میکنیم. میتوانستیم نکنیم، اختیار داشتیم اما کردیم. پس اگر کنین کردین، مصداق اون صفات قرار میگیریم. ما قابلیت ظلم و جهل داریم اما دست خودمونه. میتونیم به فعلیت تبدیلش کنیم، میتونیم برخلافش عمل کنیم. مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردن، اینها حق اون امانت رو به جا آوردن که برای آنها پاداشی پایان ناپذیر خواهد بود. یا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سوره غافر آیه 57. آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش مردم مهمتر است. پس آفرینش مجددش هم در آخرت برای خدا دشوار نیست، ولی بیشتر مردم این چیزا رو نمیدونن. حالا این که انسان اون را حمل کرد به دلیل صلاحیت ذاتیش بود. انسان کار خوبی کرد. نوع انسان آدمی در این تصویر نمادین کار بسیار شایسته‌ای کرد. ظالم به خودش و جاهل به این که اگر در امانت خیانت کند چه عاقبت وخیمی خواهد داشت، اینو اون وقت توجه نکرده بود. یعنی انسان توجه نکرده بود که در صورت عدم امانت داری، در صورت خیانت در امانت، از هر چهارپای پستر خواهد بود. ظلم و جهلش از این ناحیه است، نه از ناحیه این که اگر حق امانت را به جا بیاورد تا عرش اعلی بالا می رود، از ملائک پران می شود. انسان به حسب نفسش خالی از دو صفت علم و عدل بود، البته قابل تلبس به آن دو، ارتقا از حضیز ظلم و جهل به اوج عدل و علم هم بود. پس بنابراین وقتی با این نگاه به آیه می نگریم، ببینیم که خیر، انسان شناسی قرآن به هیچ وجه منفی نیست، بسیار مثبت است. کافی است یک مقایسه سرانگشتی بکنید با مسیحیتی که انسان رو سرشته به خاطر گناه اولیه آدم و حوا، مبتلا به یک گناهی میداند، سرشت گناهکار میداند که احتیاج به یک ناجی دارد، و اون ناجی که عیسی مسیح باشد. اگر به دادش نرسد، انسان حتما ساقط شدنی است. یعنی نهاد انسان یک نهاد ناپاک است به خاطر اون گناه اولیه. در اسلام چنین نیست. فطرت پاک است، امکان ارتقا به این حدود دارد، در مقابلش هم اگر چیز دیگری انتخاب کرد، گناه رو، شر رو انتخاب کرد، به این میزان سقوط میکنه. به این نمیگن انسان شناسی منفی. آیه سوم در سوره فرقان آیه 43 و 44 است. ارعیت من اتخذ الهه هوا افانت تکون علیه وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. خطاب به پیغمبر خدا می فرماید آیا دیدی آن کس را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده است؟ خودپرسته. خیلی از ما خودپرستیم. آیا تو می توانی ای پیامبر، تو می توانی ضامن و نگهبان او باشی و او را از هوا و هوس حفظ کنی؟ کسی که خودش نمیخواد هدایت بشه، هیچ کس نمیتونه هدایتش کنه، حتی پیغمبر خدا. آیا میپنداری بیشتر آنها میشنوند یا تعقل میکنند؟ خب پیامبر دم به دم براشون آیات الهی قرآن رو تلاوت میکرد، پنبه در گوششون میکردن، یاد انگشت به گوش میکردن، حاضر نبودن بشنوند و اگر هم میشنیدند حاضر نبودن تعقل کنند و بپذیرند. حالا ذیل آیه شاهد مثال گوینده است که این هم الا کل انعام بل هم ازل. اینهایی که حق رو نمی شنوند، در حق تدبر نمی کنند و مانند چار پایان بلکه گمراه تر هستند. خب آیا این توهین به آدمی است؟ آیا این نشان دهنده انسان شناسی منفی است؟ وقتی که حق بر انسان عرضه می شود، خب گروهی مؤمن می شوند، گروهی کافر می شوند. آن که مؤمن می شود از ملائک بالاتر می رود. آن که کافر می شود، کافر را همین امروز توضیح خواهم داد، این از چارپایان هم پستر می شود. نه در زبان عربی این توهین است، بوده است، نه امروز توهین است و نه این انسان شناسی منفی است. اتفاقا این انسان شناسی مثبت انسان است، یعنی سرشت انسان قابلیت این عرض عریض رو دارد، بالاتر از ملائک، پایین تر از چارپایان. این تویی که انتخاب میکنی. اگر گفته میشد همواره انسان ها این گونه هستند، آری اون وقت انسان شناسی منفی بود. وسیله سعادت انسان یا عقل است یا اینکه با تعقل حق را مییابد و تبعیت میکند. و سمع یعنی شنیدن برای کسی که خود عقل تعقل نیست، اما ما با مراجعه به قول فردی که میاندیشد و او را نصیحت میکند راه مییابد. فذکر و انما انت مذکر، برو سراغ اونها که مذکرند، اهل علم هستند، از اونها یاد بگیر. این آیه شبیه آیه 10 سوره ملک است. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. در آخرت اونها که در جهنم سقوط کردند میگن اگر ما در دنیا شنیده بودیم یا تعقل کرده بودیم الان جامون اینجا نبود. دل واقع بیان واقع شده است، یعنی کسی که حق را میپوشاند و به هوای نفسش رفتار میکند، عملا اون از اون چارپای بی زبان پایین تر است. اون ضررش به کسی نمی رسد، این ضررش به خودش و به جامعهش می رسد. بنابراین یک تفسیر ترسیم واقع شده است، نه چیز بدی. چارپایان به ضرر خود عمل نمی کنند، اما آدمیان گمراه هم به ضرر خود عمل می کنند، هم به ضرر دیگران. تفاوتش هست. یا در سوره مائده آیه 103 ذیل آیه مراد است. ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب و اکثرهم لا یعقلون. که اکثرهم لا یعقلون رو برداشتند، فکر میکنند که این مال طبع انسان است. این اکثرهم هم به کی برمیگرده؟ ولکن الذین کفروا، اونها که کافر شدند یعنی حق را پوشاندند، آنها که به خدا به دروغ افترا زدند، اینها اکثرشون اهل تعقل نیستند. و کسانی ولی کسانی که کفر ورزیدند و به خدا دروغ می‌بندند و بیشترشان عقل خود را به کار نمی‌گیرند. بنابراین آیات رو نیاییم از زمینه خودش خارج کنیم و بعد احکام کلی استخراج کنیم. قرآن هرگز نگفته است، نفرموده است که اکثر مردم تعقل نمی‌کنند. آری، قرآن فرموده است که اکثر کافران تعقل نمی‌کنند. و این حرف غلطی نیست. قبل از این آیه جالب است، اینها آمده بودند 4 دسته از حیوانات رو به خدا نسبت دادند. خود قرآن میگه این افترای به خداونده. اونها در این افترا مختلف هستند. اکثرشون حق رو تعقل نمی کنند، افترا میزنند. اقلیت از اونها حق رو تعقل میکنند و علارغم تعقل حق با عناد به خدا افترا میزنند و باطل رو انتخاب میکنند. خب این بحث میتونه ادامه پیدا کنه، اما من موارد دیگه هم دارم. نتیجه بگیرم، انسان شناسی قرآن هیچ ربطی به اقتدارگرایی ادعای پیامبر ندارد. از این آیات به دست نمیاد که دید قرآن یا خدا نسبت به انسان منفی است. با پذیرش اختیار و آزادی انسان، الواقع انسان در میان تمام ادیان دیگر بدون استثناء مثبت‌ترین دید رو نسبت به انسان داره، نسبت به قابلیت انسان داره. البته قرار نیست که هر انسانی با هر انتخابی محترم شمرده بشه. خیر، مذمت هم میشه. مذمتش به خاطر انتخاب سوئیس که کرده و مدحش به خاطر انتخاب حق است که کرده است. اگر منظورتون این است که همه باید یکسان باشن حتی با انتخاب خوب و بد، خب این در این صورت دیگه ما اختلاف بنیادی خواهیم داشت. اختلاف بنیادی برمیگرده به این که آیا فردی که حق رو انتخاب کرده مساوی باید باشد با فردی که باطل رو برگزیده است؟ قطعا نه. این ربطی به انسان شناسی نداره. انسان شناسی برمیگرده که آیا سرشت انسان چگونه ترسیم شده در این کتاب خدا و بسیار مثبت است. خب این اجمال بحث اول. اما بحث دوم عنوانش هست گفتمان دوگانه حق و باطل در قرآن گفتمانی اقتدار طلبانه است. ادعا این است در قرآن دایکاتومی دوگانه یا دوگانه حق و باطل داریم. طیف و درجاتی وجود ندارد، یعنی بین حق و باطل یک طیفی نیست، یا حق یا باطل، یعنی بین حق و باطل یک چیزی، یعنی درصدی حق و درصدی باطل باشد نیست. حق داریم و باطل، دقیقاً همان چیزی که ما به آن ایدئولوژی میگوییم. در ایدئولوژی ها هم خودشون رو حق و دیگران رو باطل میدونن. شما در قرآن یا طرفدار حق هستید یا طرفدار باطل و در هر صورت تکلیفتان معلوم است. این گفتمان قرآنی گفتمان اقتدارگرایان است. پایان خلاصه ادعا. حالا نقد و بررسی بسیار مختصر من. دوگانه حق و باطل در قرآن گزارش ثواب است، یعنی درست گفتن. واقعا قرآن همین گونه ترسیم کرده، حق و باطل وسط نداره، حق یا باطل. حالا چند تا آیه من در این مورد میخونم، بعد بحث اصلیم و نکته بعدی است که آیا این ترسیم از حق و باطل و این دوگانه ارتباطی با اقتدارگرایی دارد یا ندارد. در سوره حج آیه 62 و سوره لقمان آیه 30 آمده است. دوتاش یکیست، دو جای قرآن تکرار شده به خاطر اهمیت. ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. آری، این بدین سبب است که خدا خود حق است و بیگمان آنچه جز او میخوانند، یعنی بت‌ها، یعنی شریک های خداوند، اینها قطعا باطل است و خدا والای بزرگ است. یا آیه دیگر، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. سوره اسراء 81، حق آمد باطل نابود شد، چرا که باطل همواره نابود شدنی است. یا آیه 18 سوره انبیا، بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. چنین نیست، بلکه به وسیله حق بر باطل میکوبیم تا مغزش از هم بپاشد و باطل بیدرنگ نابود شود. وای بر شما از آنچه که به ناحق توصیف میکنید. یا در سوره سبا آیه 49، قل جاء الحق و ما یبدو الباطل و ما یعید. بگو حق آمد، باطل نه چیزی را آغاز میکند و نه باز میگرداند. خب این آیات واقعا همینطوره، یک دوگانه را نشون میده، یک طرف حق است، دیگری باطل، حقم خداست. یا آیه، حالا بیام دقیق تر، یعنی از با جزئیات بیشتر، آیه 56 سوره کهف، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدهزو به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. و ما پیامبران را جز به عنوان مژده دهنده و اخطار کننده نمی فرستیم. ببینید پیامبر شأنش اینه، پیامبر شأنش تسلیم کردن مردم با زور شمشیر به چیزی نیست. خدا که بی خودی حرفا رو چند ده بار تکرار نکرده. و آنان که کفر می‌ورزند، ورزیدن به وسیله سخنان باطل جدال می‌کنند تا بدین وسیله حق را تباه سازند و آنان آیات مرا و اخطارها را به مسخره گرفتند. خب مشخصه که صف حق گرایان کیا هستند؟ مؤمنان. و صف باطل گرایان کیا هستند؟ کفار. آیه دیگر شبیه به همین، آیات ابتدایی سوره است که به نام مبارک پیامبر است، سوره محمد صلوات الله علیه و آله، آیات اول تا سه. ذیل آیه رو من مرادم سریع بهش اشاره میکنم، کاملش رو در متن مقاله آوردم. الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. با صراحت است، یعنی این که کافران تبعیت از باطل میکنند، مؤمنان تبعیت از پروردگارشان میکنند که حق باشد. خب حالا نتیجه گیری بکنم از این قسمت، خداوند است و باطل نادیده گرفتن و این کارو، این حق اعتباری و قراردادی و نسبی نیست. به این حق و باطل در واقع فاصله نیست تا بهره ای از حق و بهره ای از باطل داشته باشد. البته این منظر الهی است. از منظر بشری امکان خلط بد و خوب هست، یعنی آدمیانی که حق را با باطل ممزوج کردند، نه حق مطلقند نه باطل مطلق، و بسیاری از مردم هم چنین هستند. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. آیه 102 سوره توبه. گروهی از مردم هم هستند که به گناهان خودشون اعتراف کرده، کردار شایسته را با کردار ناپسندی در هم آمیختند. امید از خدا توبه اونها رو بپذیره، زیرا خدا آمرزنده مهربان است. انسان به میزانی که خود را با حق تطبیق کند محق است. همواره این احتمال باقی است که بهره ای از باطل در باورها و اعمالمان باقی باشد. لذا در مقام ارزیابی انسانی دوگانه حق و باطل نیست، سگانه است. همواره منطقه سومی وجود دارد، همان منطقه خاکستری که نه سفید مطلق است نه سیاه مطلق. اما مشکل در سخن مدعی منظر باری است، منظر خداوند است. آیا در منظر خداوند هم چنین است؟ یعنی منطقه خاکستری وجود دارد؟ اون که در منظر ما به خاطر علم محدودمون همچه چیزی هست، حق رو کامل نمیتونیم ببینیم، بعضی جاها رو خاکستری میبینیم. اما خدا که همچه محدودیتی ندارد، چطور ادعا داریم، انتظار داریم که او باطل را خاکستری ببیند نه سیاه محض، و حق را خاکستری ببیند نه سفید محض؟ مشکل اینجاست، فردی که در معرفت نسبی گراست، در اخلاق هم نسبی گراست، در اینجا با اشکال جدی مواجه شده است. این اشکال تا اون مبنا اصلاح نشود درمان شدنی نیست. مبنا باید اصلاح شود. اگر ما با خداوند قرارمان این است که نسبی برخورد کنیم، بگوییم گفته شده است پیامبر قابل نقد است، قرآن قابل نقد است، خدا قابل نقد است. بسیار خوب، اگه خدا قابل نقد است، خب باید یه جای پیدا بکنیم که مثلا خدای اشتباه گرفته، مچش رو بگیریم. شبیه اون چه که در برهان شر گذشت و من نشون دادم که چون این چیزی نیست. ظاهراً این که ادعا شده که این دوگانه قرآنی حق و باطل تلازم با اقتدارگرایی دارد، برخواست از اون مبنای ناسواب نسبیگرایی معرفتی و نسبیگرایی اخلاقی سرد. آیا دوگانه حق و باطل قرآنی تلازم با اقتدارگرایی دارد؟ خیر. با صراحت میگویم خیر. وقتی پیامبر و مؤمنان موظف به رعایت موازین اخلاقی باشند، مکلف به مدارا و پذیرش تکثر ادیان به عنوان واقعیت خارجی باشند، از اکراه برای مسلمان کردن دیگران به شدت منع شده باشند، یعنی اسلام اجباری رو خدا، پیامبرش، قرآنش به شدت منع کرده، خب این که دوگانه‌ای به نام حق و باطل داشته باشیم ازش اقتدارگرایی در نمیاد. اقتدارگرایی زمانی است که ما این موازین اخلاقی رو موظف به رعایتش نباشیم. آری، کسی که کلاً به نسبی‌گرایی محض رسیده این دوگانه را نمیپذیرد. مشکل خطیب محترم فاصله شگرف او ما معارف قرآنی است. هر چه بیشتر سخن میگوید این فاصله بیشتر و بیشتر آشکار میشود. کافی است گفته شود تلقی ما از خداوند چیست. اگر گفتیم قابل نقد است و اشتباه کرده است، خب وقت بحث مطرح میشود چون این خدای چرا شایسته پرستش باشد. همچنان که چون این پیغمبر اقتدارگرایی چرا شایسته ایمان آوردن باشد، چون این خوفنامه به نام قرآن چرا شایسته نام کتاب مقدس مسلمانان باشد و الی آخر. خب من بحث رو بیش از این ادامه نمیدم، وارد بحث سوم میشم. هر کدومش سرخطی رو میگم، تفصیل بیشترش در مقاله. گفته شده است اشداء علی الکفار، یعنی امضای اقتدارگرایی. ادعا این است، در آخر آیه آخر سوره فتح اطرافیان پیامبر اینگونه توصیف شدند: سختگیر و شدید العمل بر کافران و میان خودشان مهربان و دوست. این دقیقا وصف خود پیامبر هم بود است. ایشان هم بر پیامبر کفار شدت می گرفته، با مؤمنان مهربان و دوست بوده. بعد استفاده شده که از دنباله آیه به دست میاد که اسلام نهال کوچکی بود، بعد رشد کرد و درخت تنومندی شد و بر پای خود ایستاد. زمانی که نهال ضعیفی بود، پاسداری و نگهداری لازم داشت و پیامبر با اقتدار تمام مزاحمان و دشمنان را به هر نحوی از آنها از درخت دور میکرد. اما بعد از تنومند شدن دیگر به چنان حفاظت اولیه نیاز نداشت و موجب غیظ کفار شده بود. البته تو اشاره کردن منصفانه که شدت عمل معنایش بی جهت کشتن نیست، بلکه اینکه دیگران حد خود را بشناسند و تعرض نکنند. پیامبر هیچ تعرض منتهی به تضعیف را تحمل نمی کرد و این معنایش اقتدار پیامبر است. خب پایان خلاصه ادعا. حالا بررسی و نقد من. خب اینجا را کمی با تفصیل بیشتری بهش می پردازم. آیه محل بحث این است، آیه 29 سوره فتح: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة والانجیل کزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الذراء لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما. از زیباترین آیات در توصیف پیامبر اسلام و پیروان ایشان است. ترجمه آیه این می شود: محمد پیامبر خدا و آنان که با اویند بر کافران سختگیر، که شاهد مثال همین است و من بهش خواهم پرداخت، و در میان خود مهربانند. آنها را می‌بینی که در رکوع سجده‌اند و فضل و خوشنودی خدا را طلب می‌کنند. علامت آنان بر اثر سجده در چهره‌هایشان پیداست. این است وصف آنان در تورات و وصفشان در انجیل. همچون کشته ایست که جوانه خود را بیرون آورد و آن را تقویت سازد تا ستبر گردد و بر ساقش راست بیستد، به گونه که برزگران را به وجد می آورد. خدا مؤمنان را این گونه نیرومند می کند تا کافران را به وسیله آنان به خشم آورد. خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند وعده آمرزش و پاداشی بزرگ داده است. این تعبیر اشد داو الالکفار رو هما بینه هم یک تعبیر مشابه هم در یه آیه دیگه داره. من اول اون آیه رو تلاوت میکنم تا زمینه بحث آماده بشه برای اینکه بفهمیم معنای دقیق این مسئله چی است. در آیه 54 سوره مائده داریم این. اتفاقا آیه در مورد ارتداد است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعذتن علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. ای کسانی که ایمان آوردید، هر کس از شما از دین خود برگردد، تو پرانتز، زیانی به خدا نمیرسد، زیرا به زودی خدا مردمی را می آورد که آنان را دوست می دارد، این خدا دوستشون می داره و اون مردم هم خدا را دوست می دارند. ببینید اینجا نگفت که آقای کسایی که مرتد شدن میدیریم گردنشون میزنیم اعدامشون میکنیم، میگه آقا هیچ جایی آدمای بهتری میذاریم جای اونا میگذاریم. حالا ترجمه اون قسمتش که مراد نظر من اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، در این افرادی که خدا بیش دوستشون میدارد در برابر مؤمنان نرم و بر کافران چیره و سرسختن. پس اگر خواستیم اشداء علی الکفار رو معنیش رو به معنی قرآنیش رو بفهمیم، معناش اون اعزتن علی الکافرین است و اون رحما بینهم اذلتن علی المؤمنین. این ذلیل یعنی فروتنی، ذلت اینجا یعنی فروتنی نه معنای منفیش. اینها در راه خدا جهاد میکنن و سرزنش هیچ سرزنش کننده ای هم بیم ندارن. این بخشش خداست به هر کس که بخواهد و خدا گشایشگر داناست. حالا عرایز من، نکته اولم اینه که مراد از کافر در قرآن چیه؟ یک مغالطه اینجا صورت گرفته، مغالطه بسیار ظریفی. فکر میکنیم کافری که ما امروز اطلاقش میکنیم همون کافری است که در قرآن آمده. ما فکر میکنیم هر خدا ناباوری به هر دلیلی، ولو فرض بکنید از سر جهل یا تحقیق ناقص، خطا در تحقیق، نسبت به این که خدا وجود ندارد، این کافر محسوب میشه؟ و یا آیا این قرآن را همین فرد را همچنین فرد همچون تعریف برای کافر میداند یا نه؟ بین این دو تعبیر تفاوت بسیار است. یعنی تعبیر به این که کسی حق را بدونه و حق را بپوشونه، این کافر قرآنی است. یعنی با اطلاع به حق، حق را انکار کردن. اصلا کفره در لغت به معنای پوشاندن است. زارع رو کافر میگن به خاطر اینکه تخم گیاه رو در دل خاک میپوشاند. کافر هم حق رو میپوشاند، آشکار نمیکند. این کافر قرآنی است. اما کافر امروزی این نیست. این فردی که به دلایل مختلف از جمله خطا منکر خداست، این کافر قرآنی نیست و مشمول اون صفاتی که در قرآن آمده نمی شود. هم برای همینا شاهد میارم. بین این دو تعبیر تفاوت بسیار است. اولی می تواند، یعنی نشناختن خدا می تواند از سر قصور یا خطا باشد. اما کسی که حق را می داند و آن را انکار می کند، این اخلاقا کار مردودی انجام داده و فردی معاند است. این با اولی تا کاملا متفاوته. سزای اخرویش هم باید فرق بکنه. حالا به دو آیه، من آیات متعددی است، دو آیه فقط مثال میزنم که معلوم باشه که واقعا اینها چقدر با هم دیگه فرق میکنن. آیه اول، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. این آیه توجه کن، آیه بسیار مهمی است، آیه 130 سوره انعام، سوره ششم. ای گروه جن و انس، هم در میان موجودات پنهانی هم در میان انسان ها، آیا از میان شما فرستادگانی برای تا نیامدند که آیات مرا برای شما حکایت کنند، پیغمبرای خدا، و درباره لقای امروزتان به شما اخطار دهند و به شما بگن که اگر اینا حرفا رو گوش نکنید عاقبت بدی خواهید داشت؟ گویند ما به زیان خود گواهی میدیم، یعنی قبول میکنن ما شنیدیم و گوش نکردیم، به زا سزاواریم. بعد خدا بهشون میگه که اینها زندگی دنیوی فریبشان داد، غرقت هم الحیات و دنیا، این حیات دنیوی اینها رو فریب داد تا اینکه چشمشان به حق باز نشود، قلبشان به حق گواهی ندهد و درباره لقای امروزتان به شما اختار دهند. بعد میفرماد که اینها با دوباره به زیان خودشون گواهی دادن، گفتن قبول داریم ما دنیا فریبمون داد، اگه اینجا هستیم حق بمونه. کافر قرآنی در حالی خدا و آخرت را انکار میکند که آنها را بسیار دقیق میشناسد و به دلیل شهوت دنیوی حق را پوشانده. آیه که از آیه قبلی صریح تر است، من تلاوت میکنم، ببینید وقت کافر رو وقتی فهمیدیم وقت متوجه میشیم اینکه اشداء بودن برای بر اونها، اینها نه نفی حقوق بشر است، نه نفی ملاتفت است، نه نفی محبت است. آیه این است، سوره نمل، مورچه، آیه 14. و جهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا انظر کیف کان عاقبت المفسدین. و آنها، همین کفار محترم، از روی ستم، ظلم و برتری جویی، علو، استکبار، آیات ما را انکار کردند، در حالی که دلهایشان به آنها یقین داشت، یعنی به این آیات یقین داشتند که اینا درسته. پس بنگر که عاقبت فسادگران چگونه بوده است. خب این نشون میده که پس معلوم شد که وقتی ما کافر رو تو قرآن به کار میبریم، هر غیر مسلمانی کافر قرآنی نیست، چه اهل کتاب باشد، چه مشرک باشد، چه ملحد باشد، چه هر صفت دیگری داشته باشد، باید این گونه، یعنی حق رو بداند و انکار بکند، اون وقت مشمول اون صفت به خصوص صفات اخروی میشه. وقتی میخوان بحث از عذاب بکنن، یادمون باشد عذاب مال این افراده، نه مال هر فردی است که ناباوره به خدا. بین دوتا فاصله فراوانی است. نکته دوم، مراد از شدت عمل با کافران چیست؟ خب آیه مبهم است، یعنی گفته شد اشداء علی الکفار، شدید بودن. من آیات متعددی رو، حالا همه رو نمیخونم همش رو، اون شاهد مثالاش رو اینجا همه رو کامل نوشتم، برای شما اشاره میکنم که وقتی گفته میشه اشداء علی الکفار، یعنی این موارد هم باید رعایت بشه، آیات باید با همدیگه بررسی بشن، نه اینکه صرفا یک آیه رو بگیریم و بخوام از همون تک واژه گنبد و بارگاه درست کنیم، همه آیات کنار همدیگه باید قرار بگیرن. ببینید وقتی گفته میشه اشداء علی الکفار، یعنی این کارا رو مجاز نیستید با کافران انجام بدید. من دو دسته کردم، یکی کارهای منفی، یعنی حقوقی که امتیازاتی که به کفار داده نمیشود، و یکی مواردی که با همه انسان ها، مسلمان ها، مؤمنان موظفند رعایت بکنند، و بعدش میتونیم نتیجه بگیریم که آقا این اشداء علی الکفار ارتباطی با اون اقتدارگرایی که به ذات امر منفی است دارد یا ندارد. اما صفت اول، مکرر در آیات متعددی از قرآن آمده که مؤمنان مجاز نیستند کافران را به سرپرستی بگیرند. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یعنی چی؟ آیه 28 سوره آل عمران، مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان سرپرست خود بگیرند، هر کس چنین کند سزای عملش مشخص شد. یا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. کسانی که کافران را به جای مؤمنین دوستان پایبند به یاری رسانی خود میگیرند، آیا عزت را نزد کافران میجویند؟ باید بدانند که عزت نزد خداست. اینجا ترجمه کردن دوستی، به نظر من معناش سرپرستی است. مورد دوم، از کافران اطاعت نکنید. خب معلومه در اموری که مربوط به دین میشه و الا توی امور دنیوی که ما به وقتی میریم دکترم فرض بکنید دکترم مسلمانم نباشه دستوری میده باید بهش عمل کرد. در امور دینی، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین ولله مولاکم و هو خیر الناصرین. سوره آل عمران آیه 149 و 150. ای مؤمنان، اگر از کسانی که کفر ورزیدند اطاعت کنید شما را به عقب باز می‌گردانند. رجعت، ارتجاع، آنگاه زیانکار خواهید شد. آنان سرپرست شما نیستند بلکه خدا سرپرست شماست و او بهترین یاری دهندگان است. سومین کاری که این امتیاز به کفار داده نمی شود، با کفر مبارزه فرهنگی کنید. تعارف نداریم، دنیا دار مبارزه است، اما این که گفته میشه مبارزه فرهنگی قرینه دارم. آیات قبلش رو می خونم تا مشخص باشه. جهادی که اینجا به کار برده شده جهاد زبانی است، جهاد فیزیکی نیست. آیه 50-52 سوره فرقان، ولقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا ولو شعنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادا کبیرا. و بیگمان این آب را میانشان به طور متفاوت نازل کردیم تا تذکر یابند این آیات را، ولی بیشتر مردم جز ناسپاسی نخواستند و اگر میخواستیم در هر شهری پیامبری اخطار کننده میفرستادیم تا کارتو سبب شود، ولی اینچنین نکرد. بنابراین کافران را اطاعت مکن. و به وسیله این قرآن، به وسیله این یعنی قرآن، آیات قبلش که خوندم، به وسیله این یعنی قرآن با آنان به مبارزه و جهادی بزرگ بپرداز. خب این مبارزه که با قرآنه مبارزه منطقیه، مبارزه فرهنگیه، مبارزه فیزیکی که نیست، که جنگ نیست. جنگ بحث قتال است، جداگونه گفته شده. خب این مبارزه فرهنگی. حالا اگر نکته بعدی یعنی امتیاز بعدی که داده شده گفته شده که با کفار این گونه برخورد کنید، اگر بر شما تاختند از خودتان دفاع کنید، با آنها حمله کنید. و قاتلو آیه 190 سوره بقره، و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. این آیه همه اجزایش دقیقا نشان دهنده ابعاد همه جانبه اسلام است. ملاحظه کنید، بجنگید در راه خدا با کیا؟ با اونها که به جنگ شما آمدند، نه با هر کافری، نه با هر مشرکی، ولو به جنگ شما نیامده. الذین یقاتلونکم، اونها که به جنگ شما اومدن. قرار نیست که انزلام بکنید، یعنی بشینید به شما حمله کردن بگید یه سری زدی این طرف، طرف دیگه هم بگید یه سری هم بزنید اون طرف. خیر، اسلام اینو نگفته. اگر آمدید به ما حمله کردید ما دفاع میکنید، اما لا تعتدو، تجاوز نکنید، خدا تجاوزگران را دوست ندارد. پیغمبر ما هم همین طور بوده، پیروان اصلی پیامبر هم باید همین گونه باشن. هیچ جاش اقتدارگرایی نیست، این عدالت خواهی است. خب این مواردی که مثلا منفی بود، من ابتدا همه رو گفتم. حالا نکته سوم، با کافران در عین شدت عمل موظفید مرزهای اخلاقی را به دقت رعایت کنید. شواهد قرآنیش رو میارن. مورد اول، کفر واقعیت است، به رسمیت بپذیریدش. قرار نیست کسی را با زور مسلمان کنید. این قرآن میگه، سوره کافرون آیه 1-6، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. این سوره که نسخ نشده، دین شما مال خودتون، دین ما مال خودمون. و وقتی دین شما مال خودتون، یعنی شما میتونید دین کافرانه و مشرکانه و باطل خودتون رو داشته باشید. ما قرار نیست با زور کسی رو مسلمون کنیم. پیغمبرم هم چه کاری نکرد. مورد دوم، با همگان موظف به رعایت امانتداری و وفای عهد هستید، حتی با مشرکان و کافران. فکر نکنید که ما فقط وفای عهدمون به مؤمنان است، امانتداریمون فقط به مؤمنان است. خیر، به این آیات توجه کنید. اینا کتاب خداست، این کتاب اقتدارگرایی نیست، کتاب اخلاقه. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، دو جای قرآن، سوره مؤمنون آیه 8، سوره معارج آیه 32. مؤمنان کسانی هستند که به امانات و عهدشون رو رعایت میکنن. نگفته امانت فقط برای مؤمن، نگفته وفای عهد فقط برای مؤمن. حالا به خاطر اهمیتش در مورد مشرکین آیه خاصم داریم، در همون سوره توبه، در سوره توبه آیه 4، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. چای زیبایی است. اعلام جنگ با مشرکان داده شده. در بین آیاتی که اعلام جنگ داده شده یک استثنای درشت مشاهده میشه، مگر مشرکانی که به اونها پیمان بستید. این آقایی که ادعا میکنه هر مشرک تو جزیره العرب رو بگیرید بکشیدش، با این آیه میخواد چه کار کنه؟ مشرکانی که با آنان پیمان بستید سپس از پیمان شما چیزی نکاسته و از هیچ کس بر ضد شما پشتیبانی نکردند، پس پیمانشان را برای آنان تا پایان مدتشان تمام کنید. این عمل کنید به پیمانتان. بیگمان خدا تقواپیشگان را دوست دارد. این همون مشرکانیست، همون کفاریست که باید باشون شدت عمل بورزید. اگه باشون معاهده میکنه تا آخر باید به عهدتون رعایت کنید. نکته بعدی، دستور بعدی، دستور الزامی بعدی، شدت عمل با کفار در چارچوب مرزهای عدالت است. شما حق ندارید با اونها ظالمانه رفتار کنید. با موازین عدالت رو مو به مو باید با اونها عمل کنید. و از موازین الهی و اخلاقی هم تجاوز نکنید. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. سوره مائده آیه 8. اگر مسلمانیم افتخار میکنیم که این آیات در کتاب ماست. این آیات آیاتی بسیار زیبا و زندگی بخش و اخلاقی است. ای ایمان آورده ها، همواره برای خدا قیام کنی، گواهان به عدل باشید، هرگز دشمنی با گروهی وادارتان نکند که به عدالت رفتار نکنید. بگید چون اینا کافرن ولش، میشه هر کاری باشون کرد. خیر، اینجا جای عدالته. به عدالت رفتار کنید. رفتار به عدالت به تقوا نزدیکتر است. از خدا پروا کنید که خدا به آنچه میکنید آگاه است. و مورد آخر در این قسمت، شدت عمل با کفار مانع از دوستی و نیکی کردن به کفار مسالمت جو نمیشود. از همش زیباتر. یعنی اگر کافر به شما حمله نکرد، مشرک به شما حمله نکرد، اهل مسالمت بود، دستش رو به دوستی، به دوستی، قرآن به صراحت میگه به دوستی بفشارید. قرار نیست سرپرستشون بگیرید. آیات 89 سوره ممتحنه، زیباترین آیات قرآن. لم ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. خدا شما را از نیکی کردن، بر، احسان و عدالت ورزیدن است با کسانی از کفار که در دین با شما نجنگیده، شما را از دیارتان بیرون نکردن، تبعیدتون نکردن، باز نمی دارن. بیگمان خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. خدا شما را تنها از دوستی با کسانی باز می دارد که در دین با شما جنگیده، شما را از دیارتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با دیگران همکاری کردند. هر کسی با آنان دوستی کند آنان از ستمکاران خواهند بود. خب من نتیجه گرفتم، دیگه نمیخوام تکرار. این آیات اینقدر صریحه که دیگه جای برای مجامله باقی نمیمونه. اگه گفته شده شدت عمل اشد علی الکفار، با رعایت همه این نکات عدالت، اخلاق، دوستی با غیر حربی، راستی چنین شدت عملی در چارچوب موازین اخلاقی، عدالت، احسان، بر و تقوا چه مشکلی دارد؟ هیچ. عین عدالت است، عین اخلاق است. و نکته آخرم در این قسمت، در این بحث، آیا شدت عمل با کفار با رعایت موازین الزامی پیش گفته تلازمی با اقتدارگرایی ادعایی دارد؟ خیر. متاسفانه خطیب محترم از معنای مطلقا مذموم اقتدارگرایی غافل است که این گونه سخاوتمندانه آن را درباره پیامبر اسلام استعمال کرده است. ثانیاً، آیا بین موازین دوران تأسیس و دوران تداوم، تداوم پیام، تفاوتی است؟ خیر. موازین اخلاقی فرازمانی است و مطلقاً اختصاصی به یک زمان خاص ندارد. تمایز دوران پیامبری و پسا پیامبری نسبت به رعایت موازین اخلاقی که دقیقاً محل بحث است، تائلی تحتش نیست. تمایزی بیفایده، پر اشکال و بیدلیل است. نتیجه از این آیه، آیه آخر سوره فتح، ادعا تنور ادعای اقتدارگرایی گرم نشد. خب، آخرین بحث مبحث اول، عنوانش هست اسلام اکراه بردار است، با علامت تعجب. ادعا این است، گفته شده که لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه فی الایمان. ایمان اکراه بردار نیست، ولی اسلام یعنی تسلیم کردن مخالفان، قبلا هم فرمودن تسلیم کردن مخالفان به حکومت دنیوی و قدرت سیاسی پیامبر. میتواند با اکراه باشد، اسلام را میتوان با اکراه اجرا کرد. این بهترین تفسیر از آیه است. حالا موارد دیگری هم نوشته گفته شده که من توی متنم تو مقالم هست، دیگه وقت کفاف نمیده برای بخونم، برم سر اصل متن. نقد و بررسی من، این تعابیر، تعابیری که اینجا آمده، مکررن بدون اقامه کمترین دلیلی چندین نوبت بر زبان رانده شدن. آیه مورد بحث این است، آیه 256 سوره بقره، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. نمیخوام چیزی رو به قرآن نسبت بدیم، بابا آیه قبل و بعد و آیات دیگر رو هم ببینیم که این ادعایی که ما میکنیم تناسبی داره، قرینه صدقی دارد یا ندارد. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. در پذیرفتن دین هیچ اکراهی نیست. این آیه که از درخشنده ترین آیات آزادی دین در اسلام و قرآن است. قطعا هدایت از گمراهی مشخص شده است. از هر کس به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان آورد، قطعا به استوارترین دستگیره که گسگسستی برای آن نیست چنگ زده است. به خدا شنوای داناست. خب حالا بحث من، توجه بفرمایید. در این که ایمان اکراه بردار نیست و اعمال ظاهری دینی قابل اکراه است، بحثی نیست. هیچ مشکلی نداریم که ایمان زور بر نمی داره. ایمان مثل عشق میمونه، مثل نفرت میمونه، بالاخره یا میاد یا نمیاد. نمیشه با زور سرنیزه کسی رو مؤمن در قلبش کرد، ولی میشه با زور سرنیزه فرض بکنی کسی رو واداشت ظاهر نماز رو به جا بیاره، که بحثی نداره. اما در این آیه چرا خدا نگفته لا اکراه فی الایمان؟ بلد نبوده که شما بیاد یادش بدید که آقا منظور از دین اینجا ایمانه؟ اگر چنین گفته میشد، یعنی به جای لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی بود، لا اکراه فی الایمان قد تبین الرشد من الغی. خب این که بدیهی بود. چرا بدیهیه؟ برای این که احدی تردیدی نداره که ایمان زوربردار نیست، چه خدا بگه چه خدا نگه، همه میدونن که ایمان زوربردار نیست، مثل عشق میمونه. یعنی گفتنش بیفایده بود، گفتنش عبث بود. اتفاقا نکته آیه دقیقا نفی دین اجباری است، چون ایمان که اجبار بردار نیست که خدا بیاد اعلامیه بده، آیه صادر بکنه، آیه نازل بکنه که لا اکراه فی الایمان. خب هممون میدونیم که ایمان اکراه بردار نیست. اونی که اکراه بر میداره اتفاقا دینه و خدا اومده گفته اگه کسی زور با آورد تسل خاص مردم رو با شمشیر با اسلحه به این دین مجبور بکنه، من قبول ندارم، پذیرفته نیست. آیه دقیقا نفی اسلام اجباری است، یعنی اعلام صریح تسلیم ظاهری مردم به دین خدا هیچ ارزشی در قرآن ندارد. خدای رو کاملا واضح کرده، مادامی که منجر به ایمان قلبی نشود. اون معلومم هست وقتی شما کسی رو به زور مجبور به حجاب میکنی، به جور مجبور به نماز میکنی، میاریش تو نماز خونه، میخوای بهش جایزه بدی یا آخر سال ترفیعش رو یا درجهش رو بگی اومده بود تو نماز خونه یا نه، هیچ وقت به ایمان قلبی منجر نمیشه. این میاد و کارهایی رو دلو رو خم و راست میشه تا به اون درجه برسه، به اون نمره برسه، بعدم به تویش تو میخنده که میگه که گولش زدم، فکر کرد که من مسلمون شدم، من که نشدم. بنابراین اراده الهی بر اعلام بی‌ارزشی اسلام زورکی و اجباری بوده است. قرینه دیگر شفافیت رشد از گمراهی، ذیل آیه قد تبین الرشد من الغی، دلیل تسلیم ناپذیری به معنای بی‌ارزشی دین اجباری است. یعنی خدا داره میگه ببین حق معلوم شد، گمراهی هم معلومه. اگه تو اومدی دین حق رو انتخاب کردی، مزایاش هم مزایای اخروی و فواید دنیویش که اونم سعادتمند شدن خواهی رسید. بحث ایمان نیست، کن گفتم مثلا ایمان جای بحث نداشته، ایمان که زور بر نمی داشته، اکراه بر نمی داشته. آنها که پنداشتند این آیه با آیت السیف نسخ شده است، مثل بسیاری از اهل سنت در گذشته حداقل اتفاقا فهمیده بودند تا این آیه نسخ نشود مانع از تسلیم مردم به اسلام آوردن به زور شمشیر، این آیه مانع از تسلیم مردم به زور شمشیر است. چون هر وقت میخواستن همچون کاری بکنن میرفتن میگفتن نگاه کن تو قرآن نوشته لا اکراه فی الدین، یعنی نمیشه مردم رو به زور مسلمان کرد. اومدن ادعا کردن هرچی آیه دلالت بر مدارا، تنوع، تکثر، آزادی، اختیار بود همه رو گفتن با آیه 5 سوره توبه که توش هم سیف نیست، مشهور شده با آیه تو سیف، گفتن همه منسوخ، 124 تا آیه با این منسوخ کردن. در کجا؟ در کی؟ دوران فتوحات، دوران جهانگشایی اموی و عباسی. خب حالا با اعلام نسخ این آیه و آیات مشابه وارد روند اجبار مردم به دینداری شدند، همون زمامداران خودکامه اموی و عباسی، همون سیاست مردود. مفاد این آیه، این آیه که لا اکراه فی الدین، شبیه آیه 99 سوره یونس است. به این آیه توجه کنید، آیات همدیگر رو تفسیر میکنن. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، تکرارم آورده، لا کلهم جمیعا، سه بار تأکید شده. فانت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، تو میخوای پیغمبر مردم رو مجبور بکنی که مؤمن بشن؟ خود مؤمن شدن هنری بود، مؤمن شدن اجباری هنری بود، خودم که خدای تو باشم که ازم بهتر برمیومد این کارو بکنم، میومدم آدم ها رو مثل فرشته خلق میکردم، همشون آکبن مؤمن در میومدن. من از روز اول اومدم به شما اختیار دادم، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، تموم. اراده الهی وارد کردن اجبار در امر دین نبوده و نیست. الا واضح است که ایمان هرگز به دست پیامبر نبوده است که خدا الله بخواد اینجا براش اعلامیه بده. توهم این بوده که پیغمبر حریص بوده بر ایمان مردم، حریص بر مسلمان شدن مردم بوده است. این ترش تردیدی نیست، قرآن میگه نهایتاً زمینه ای را فراهم میکرده تا مردم، پیغمبر زمینه رو فراهم میکرده که مردم با اختیار دین اسلام رو بپذیرن. حالا به این دعایه توجه بفرمایید، آیا اینها رو هم میتونیم بگیم دین یعنی ایمان؟ این دو تاش داست، وگرنه ده های آیه دیگر هم هست. وقتی ما یه شعر میگیم باید توجه بکنیم این باید در همه جای دیگر قرآن وارد بشه. ببینید سوره آل عمران آیات 83 و 85. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و ما فی الارض طوعا و کرها. آیا دینی غیر از دین خدا طلب می کنید؟ در حالی که هر که در آسمان و زمین است خواه ناخواه تسلیم فرمان اوست. خواه ناخواه یه طوعا و کرها، چه با اطاعت چه با کراهت. این مال تکوینیات است. حالا آیه بعد 85 آل عمران، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. هر که غیر از اسلام دینی برگزیند، انتخاب کند، ازش پذیرفته نمیشه، در آخرت از زیانکاران خواهد بود. آیا این منظور ایمانه؟ یا آیه 125 سوره نساء، و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. چه کسی دینش بهتر است از آن که خدا را یک خود را یک جا تسلیم خدا کند، نه تسلیم قدرت پیغمبر. آقا تسلیم خدا، در حالی که اون نیکوکار است و از آیین ابراهیم که حق گرا بوده پیروی نموده است و خدا ابراهیم را دوست خود گرفته است. در نهایت این که خدا اسلام اجباری را به رسمیت شناخته، قرآن بر چنین اکراه و قرآن بر چنین اکراه صحه گذاشته و پیامبر مردم را به تسلیم به خدا یا تسلیم به قدرت و حکومت خود مجبور می‌کرده، آن هم با شمشیر، افترای آشکار به ساحت خدا، قرآن، پیامبر و اسلام است. چنین ادعایی از هر کس صادر شده باشد، اوهن از بیت عنکبوت است، سوستر از خانه عنکبوت، تار عنکبوت است. این رو بارها تو این جلسات من گفتم. یعنی این که بخوایم بگیم که اسلام یعنی تسلیم قدرت ظاهری شدن حتی بدون ایمان قلبی، اون هم با زور شمشیر. اینو نه علمای بسیار از علمای گذشته انکار کردند و با هیچ دلیلی مستند نه در قرآن نه در سنت عملی پیامبر درمون نیست. خب بحث اولم تمام شد. این بحث خب بحث قرآنی بود. مبحث دوم عنوانش هست با علامت تعجب جدال با مدعی. خب از سعدی گرفته شده. البته بحث من جدلی نخواهد بود. بحث من برهانی و استدلالی است. این بحث به نقد و بررسی سه پاسخ مدعی به انتقادهای این جانب است و شامل سه بحث به این شرح است: تکرار دعاوی مستشرقان، روی کرد مرتجعانه و پیامبر رحمت تلقی لیبرالیستی از پیامبر اقتدارگراست. اما بحث اول، تکرار دعاوی مستشرقان. ادعا این است: به من ایراد گرفته شده که این سخنان از آن مستشرقان و اسلام ستیزان است. اولا صورتاً بگویم، اونی که تصریح کردنم من ذکر میکنم، به فرض که این سخن از آن مستشرقان باشد، به خودی خود دلالت بر ناسواب بودن و ناروا بودن آن نمی کند. مگر مستشرقان عهد دادن و تضمین دادن که هرچی میگویند یاوه باشد. این ضعف منطق است. به لحاظ مادی اتفاقاً این سخن از مستشرقین نیست، سخن کثیری از علمای اسلام است، از جمله ابن خلدون و ناصر خسرو که پیامبر را نبی به سیف معرفی کرده و برای بسط دعوت خود به شمشیر تکیه می‌کرده است. مستشرقان هم اگر سخنی گفته باشند از این منابع استفاده کردند. چه معنا دارد که آدمی برای تخفیف یک سخن آن را به اسلام ستیزان و مستشرقان نسبت دهد؟ پایان نقل قول. نقد: هیچ کدام از این دو اشکال خطیب محترم وارد نیست. اولا من، یعنی این که داره صحبت میکنه، هرگز نگفتم هرچه مستشرقان گفتن ناسواب و نارواست، یا مستشرقان عهد کردند که هرچه میگویند یاوه باشد. چون این انتصاب این نشانه ضعف منطق من محسوب شود. آنچه دقیقا گفتم این است، من عبارات قبلیم رو با قید تاریخ برای شما میخونم: چالش اسلام قدرت، جلسه سوم، 12 بهمن 99. اینو من اینجوری گفتم: اگر روشن فکر دینی میخواهد بگوید رحمت پیامبر حاشیه یک متر به نام اقتدار طلبی است، بین مقتدر و اقتدار طلب فرق فاحش اخلاقی است، آنگاه دو نکته گفتنی است. یکی این که با سخن ایشان هم حرف تازه‌ای نیست. روشن فکر دینی باید در آخر صف توصیفگران پیامبر اقتدار طلب پشت سر مستشرقان کلاسیک برای تو پرانتز برای آشنایی با این قبیل مستشرقان بنگرید به کتاب شرق شناسی ادوارد سعید. پشت سر مستشرقان کلاسیک، اسلام ستیزان، تو پرانتز نمونه وطنی آن، کتاب 23 سال علی دشتی، پرانتز بسته، و البته گروه های اسلامگرای ستیز جو، پرانتز، از قبیل القاعده و داعش، پرانتز بسته، قرار بگیرد. غرب مسیحی از دوران جنگ های صلیبی قرن هاست دو صفت را در پیامبر اسلام برجسته کرده، جنگاوری و با عرض معذرت زنبارگی. اکنون روشنفکر دینی با نظریه پیامبر اقتدار طلب چه حرف تازه آورده است؟ هیچ. البته در کارنامه ایشان تازه است و این گونه حرف ها را از دهان روشنفکر دینی شنیدن هم تازگی دارد. خب، پایان نقل قول از خودم. مشخص است که امر مؤید یعنی رویکرد اقتدارگرایانه پیامبر به مستشرقان نسبت داده شده است که فی حد نفس نارواست، نه امر مطلق که هرچه مستشرقان گفتند ناروا باشد. من امر مؤید را به مستشرقان نسبت دادم، نه امر مطلق. ثانیا، در همان جلسه، یعنی جلسه 12 بهمن 99، من به آراء قابل اعتنای برخی مستشرقان هم اشاره کردم. گیومه باز، نقل قول از خودم، رویکرد پیامبر رحمت، رویکرد غالب در میان عالمان مسلمان معاصر و نیز شرق شناسانی که به دنبال تحقیق علمی منهای انگیزه های سیاسی هستند یا مشهورند به نئو اورینتالیست، یعنی نو اورینتالیستان، شرق شناسان جدید. اکثریت قریب به اتفاق جهان اسلام هم این گونه خدا، پیامبر، قرآن و دینشان را میشناسند. همون جلسه. ثالثاً، من حداقل دو بار تصریح کردم که در سه گزاره با روشنفکر دینی محترم موافقم به این شرط. اول، الف، متون دینی موجود از تفسیر قرآن، کتب روایی، سیره پیامبر، فقه، کلام و عرفان. اینها سمت و سوی سلطه گرایانه و قدرت طلبانه داشتند غالبا. ب، این متون از پیامبر نیز چهره اقتدارگرا، سلطه‌گر و همان عارف مسلح را ارائه کردند. جیم، عمل مسلمانان خصوصا زمانی که در قدرت بودند همین گرایش را نشان میداد. این رو من در جلسه اول چالش اسلام قدرت مورخ 20 دی 99 و جلسه دوم 27 دی 99 همون رو تکرار کردم. بنابراین این که ابراز این رویکرد از جانب گل علمای گذشته را نادیده گرفتم متاسفانه خلاف واقع است. جالب اینجاست که همیشان در مقاله مورخ 26 دی 99 خود به نکته فوق اذعان کرده، اما در خطابه اخیرش اعتراف قبلیش را از یاد برده است. رابع، در عبارت زیل به متکای دعاوی مستشرقان تصریح کردم در چالش اسلام قدرت جلسه سوم مورخ 12 بهمن 99. مستشرقان با اتکا به این علوم چهره اقتدارگرا، جنگ طلب، خشن و خونریز از اسلام، پیامبر و قرآن ارائه کردند. اکنون روشنفکر دینی به گفته خودش تازه از خواب غفلت بیدار شده. با ذاتگرایی، یعنی اسنشیالیزم، ذاتگرایی نسفته ای ادعا کرد که روح اقتدارگرای پیامبر در کتاب آیین و پیروانش دمیده شده است. او همان رویکرد غیر انتقادی مسلط بر علوم رایج، میراث دوران امویان و عباسیان و دعاوی مستشرقان کلاسیک درباره اسلام، قرآن و پیامبر را تکرار کرده است. پایان نقل. خامساً، چرا در پیشینه رویکرد ناسواب پیامبر اقتدارگرا مستشرقان کلاسیک را برجسته کردند؟ این سوال میخوام جواب بدم. زیرا از اواخر قرن 19 که عالمان مسلمان در این زمینه رویکرد انتقادی به علوم رایج اسلامی در پیش گرفتند. رویکرد اقتدارگرایی به نام این دسته از مستشرقان سکه خورده است. یعنی از اول قرن 20 وقتی حرفا رو میزنن دیگه نوعاً عالمان مسلمان نیستند. اونها انکار میکنن، میگن این حرف نادرستی است. کیا قبولش دارن؟ مستشرقان. اونم برخی از مستشرقان، نه همشون. خطیب محترم در قرن 21 چنین ادعایی کرده، نه در دوران ابن خلدون. من با تأکید بر همین نکته ادعای رویکرد اقتدارگرایانه پیغمبر اسلام را به شدت مذمت کردم و بر سر مذمت خود هم ایستادم. معتقدم خطیب محترم برخلاف اکثر علمای مسلمان معاصر و با برخی مستشرقان و البته اسلام ستیزان و گروه های اسلامگرای ستیزجو نیز هم جبهه است. مرادم از این دست از مستشرقان برای توضیح بیشتر، چون اینا رو بعدن جلسات بعد باز خواهم کرد ولی برای که خیلی خیلی علاقه دارن همین الان همه چیز مشخص بشه، ایگناس گولدزیهر 1850 تا 1921 و پاتریشیا کراون 1945 تا 2015 است. یکی رو از نصر گذشته مستشرقان گفتم، یکی از نصر جدیدشون. راستی ادعای روی کرده پیامبر اقتدارگرای خطیب فارسی زبان با دو مستشرق مذکور چه تفاوتی دارد؟ حالا هر چی بیان فرض کنید بگه آقای هر اتهام میخوان بزنن، راحت بیاد بگه آقا این فرقا رو داره، 1 2 3 4. در بحث بعدی توضیح بیشتری خواهم داد. خب این بحث اولم، بنابراین بنده هنوز ایستادم میگم این حرف از قرن 20 به بعد، اول قرن 20 به بعد، این حرف مستشرقان، این مستشرقان خاص است. دو نفرش هم ذکر کرد. اما بحث دوم، این بحث دوم مفصل ترین بحث امروز منه و تأمل بیشتری هم میطلبه. عنوانش هست رویکرد مرتجعانه و علامت ترجمه. ادعای ایشان این است، فرمودند به من نسبت دادند که سخنان فلانی ارتجاعی است، در حالی که ما باید برداشت‌های مترقی از اسلام بکنیم. این ارتجاع و ترقی دو واژه هستند که من چندان از آنها می‌گریزم که از ما را عقرب نمی‌گریزم. حقیقتا نشانه ضعف تحلیل و فقر منطق است. اولا نسبشان به همان مارکسیست‌ها می‌رود و ثانیاً اصلا گمان ندارم که منتقد، یعنی بنده کمترین، معنای دقیق ارتجاع را هم بداند. ایشان گمان کردند، یعنی بنده گمان کردند، هر سخن قدیمی و کهنه ارتجاعی است، در حالی که ارتجاعی در منطق تاریخیگری مارکسیستی دقیقاً معنای دارد که همه جا آن را نمیتوان به کار برد. از آن بدتر کلمه ترقی و اینکه ما باید برداشت‌های مترقی از اسلام داشته باشیم. این از آن حرف‌های عجیب‌تر است. من فکر نمی‌کنم روشنفکری دینی و نواندیشه دینی باید چنین کند و فکر می‌کنم اگر بخواهد چنین کند فرمان مرگ خود را صادر کرده است. پایان نقل من. خب حالا نقل من اینه. عرض کردم که این درست است که من رویکرد ادعای پیامبر اقتدارگرا را ارتجاعی دانستم. راست میگم، من تو گفتم. اما دیگر دعاوی خطیب محترم از جمله این که ارتجاع ترقی تأسیس مارکسیست ها بوده و معنای جز مفاد مارکسیستی ندارد و من هم آن مفاد را نمی دانستم، به شرح ذیل از اساس نادرست است. حالا بند بند با مدرک بنده میرم چه. اول این عبارت خودم رو بگم که قبلن که باعث همچو سوء تفاهمی شده یا همچو واکنشی شده، اون رو برای شما بخوانم. اون تاریخش کیه؟ تاریخش هست در جلسه سوم چالش اسلام و قدرت 12 بهمن 99 و بعدش هم یک بخش دیگرش هم جلسه چهارم 26 بهمن 99. من نکات رو گفتم. اینجوری این عبارت این هست: رویکرد ارتجاعی، عنوانش از رویکرد ارتجاعی روشن فکر دین برای شفافیت بیشتر بس، من معتقدم قرآن کریم و سیره عملی پیامبر که از طریق تحقیقات تاریخی مدرن قابل دسترسی است، پیامبر رحمت را ارائه می کند. در این این که اقتدار یعنی اتوریتی ایشان در دوران مدینه را نیز نادیده نمی گیرد. یعنی به عبارت دیگر بنده با اتوریتی پیامبر قائل هستم، اما این اتوریتی ذیل رحمت ایشون قرار می گیرد. بی آن که به آن وصله ناچسب اقتدار طلبی یعنی اتوریتاریانیزم که ایشون ادعا می کند بزند. من انشالله یک جلسه گذاشتم اینو بیام با سند و مدرک به شما بگم که در علوم سیاسی معاصر این واژه یعنی چی؟ اصلا ایشون معناشو میدونسته که این رو به پیغمبر نسبت داده یا نه؟ الان نمیخوام وارد بشه. اما علوم اسلامی رایج یعنی تفسیر قرآن، علم الحدیث، فقه، کلام، اخلاق، فلسفه و عرفان تصویر دیگری از پیامبر و اسلام ارائه کردند که انعکاس زمامداران ظالم و اقتدارگرای اموی و عباسی و شبیه آنها در طول تاریخ است. مستشرقان، همون مستشرقانی که اسم بردم، با اتکا به این علوم چهره اقتدارگرا، جنگ طلب، خشن، خونریز از اسلام، پیامبر و قرآن ارائه کردند در مقابل عالمان مسلمان از حدود یک قرن نیم اخیر با مراجعه به دو منبع اصلی اسلام یعنی قرآن و سنت عملی پیامبر و با به کارگیری نسبی روش انتقادی و تاریخی به احادیث سیره و فتاوای فقهی رویکرد پیامبر رحمت را پیش گرفتند. از پیشقراولان این رویکرد شیخ محمد عبدو است. رویکرد پیامبر رحمت رویکرد غالب در میان عالمان مسلمان معاصر و نیز شرق شناسانی که به دنبال تحقیق علمی منهای انگیزهای سیاسی هستند. یعنی من با انصاف هر دو گروه رو آوردم. اکثریت قریب به اتفاق جهان اسلام هم همینطور خدا و پیغمبر و قرآن و دینشان را میشناسند. بعد گفتم که ایشان همین خطیب بزرگوار همان رویکرد غیر انتقادی مسلط بر علوم رایج اسلامی یعنی میراث دوران امویان و عباسیان و دعاوی مستشرقان کلاسیک درباره اسلام، قرآن و پیامبر را تکرار کرده است. مشخص نیست چرا رویکرد غیر انتقادی برجامانده از خودکامگان اموی و عباسی بر رویکرد انتقادی و به قول وی لیبرال معاب عالمان مسلمان در یک قرن و نیم اخیر بیشتر به اسلام نزدیک است. من این سوالو در هر 5 جلسه مطرح کردم. بالاخره باید ایشون جواب بده. و چرا رویکرد نخست برخلاف رویکرد دوم بس روحیه پیامبر است؟ از کجا پیدا کردید که پیغمبر رحمتش بر مقتدر بودنش و نه در بر اقتدار گراییش سیطره داشته است؟ کدوم سند چون این چیزی میگه؟ دعاوی اخیر روشن فکر دینی یعنی پیامبر اقتدار طلب در قرن 21 روی کردی توی پرانتوی گیومه ارتجاعی است، نه مترقی. ارتجاعی است زیرا رجعت به دوران قبل از بیداری مسلمانان و قبل از مراجعه انتقادی به متون تفسیری اسلامی است. ایشان در کلیه دعاویش نسبت به معنی جهاد، انتساب جهاد ابتدایی به پیامبر، جهاد ابتدایی را به معنای حمله کردن به غیر مسلمانان قبل از حمله آنها، موضعی مشابه قول مسلط دوران اموی و عباسی، مستشرقان و مسلمانان ستیزگر اتخاذ کرده و از این حیث صاحب موضعی کاملا ارتجاعی است. رویکرد غالب در میان عالمان مسلمان سنی و شیعه از یک قرن و نیم اخیر به این طرف موضع مترقی فوق بوده است که مدارکش به اختصار در اون جلسه گذشت و در تعارض کامل با دیدگاه روشن فکر دینی است. اینا برای جلسه سوم بود. در جلسه چهارم من گفتم بزرگ کردن نبی الملحمه پیامبر جنگ و خشونت برنامه دوران جنگ‌های صلیبی مستشرقان کلاسیک اسلام ستیزان و اسلام گرایان تندرو معاصر است که با تاریخ انگاری انتقادی مدرن هم سازگار نیست. احیای دوباره این خانش مخدوش، خارج کردن آن از زمینه تاریخیش و غفلت از موازین قرآنی و اصول رفتاری پیامبر، جفا به محمد مصطفی و اقدامی ارتجاعی است. اینم تو جلسه چهارم گفتم. خب من الان میخوام از این عرایزم دفاع مستند کنم. بگم مستنداتم چی هست. نکته دوم در این بحث. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که معنای ارتجاع و ترقی در زبان فارسی عرفی و اصطلاحی چیست؟ نه من فرض بکنید عالم لغت هستم نه ایشان. خب باید به کتاب لغت مراجعه کنید. کتاب لغت گذشتم نه کتاب لغت الان، کتاب لغت این 50 سال اخیر که این مباحث وارد زبان ما شد. من 3 تا فرهنگ رو انتخاب کردم، تمام عباراتش هم نوشتم، هم رو نمیخونم، خلاصش رو میگم، منبع رو میگم، متنش در مقالم هست، منتشر میکنم، فقط خلاصش رو میگم. اون کتاب ها عبارت است: 1 لغتنامه ده خدا، 2 فرهنگ لغت محمد معین، 3 فرهنگ بزرگ سخن حسن انوری. این 3 تا اهل فن میدونن که فعلا در زبان فارسی اگر بخوایم معنای یک لغت فارسی رو استخراج بکنیم، این 3 تا درجه 1 هستن در زبان فارسی معاصر. حالا چی گفتن؟ خلاصش این میشه: این 3 فرهنگ نامه زبان فارسی حقیقت عرفیه ایران برای 2 واژه ارتجاع و ترقی به رسمیت شناختند. ارتجاع به نظر اینها یعنی مخالفت با تغییر و نوآوری در جامعه با تقدیس قوانین و سنت‌های گذشته، و ترقی یعنی پیشرفت و حرکت رو به جلو. در این لغت‌نامه‌ها کمترین اشاره‌ای به ریشه مارکسیستی این 2 واژه نشده است. ارتجاعی صفتی مذموم و مترقی همانند متجدد صفتی ممدوح شمرده شده است. تفسیرش هم اونجا. خب میام سراغ معتبرترین فرهنگ سیاسی فارسی نوشته داریوش آشوری در واژه ارتجاع و در واژه پیشرفت باوری. ریاکشنریسم این واژه انگلیسی ارتجاع است. پروگرسیسم واژه انگلیسی پیشرفت باوری یا ترقی باوری است. در مدخل اول یعنی مدخل ارتجاع هیچ کلمه از مارکسیسم نقل نکردیش. من عیناً میخونم این رو دیگه، یه خلاصه شو باید مجبورم بخونم که معلوم باشه که کی بی مدرک حرف میزنه. گفته است، آشوری گفته است، ارتجاع یا گذشته گرایی یا گذشته پرستی یا گذشته خواهی نامیست یا صفتی برای کسان، گروه ها، حزب ها، حکومت ها یا طبقه هایی که مخالف هر گونه دیگرگونی در روابط و بنیاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی هستند یا خواستار خونسا شدن بعضی دیگرگونی ها و بازگشت به گذشته. ارتجاع و پیشرفت خواهی در هر جامعه مفاهیمی نسبی است و وابسته به مرحله و وضع تاریخی آن جامعه است. چنانچه آنچه در یک جامعه پیشرفت خواهانه یا ترقی به شمار می آید، چه بسا در جامعه دیگر ارتجاعی و محافظه کارانه به شمار آید. ارتجاعی ها در هر نظام دست راستی های افراطی هستند. خب اینا اصطلاح سیاسی است. و بعد هم گفته که نظام های استبدادی و دیسپوتیزم سنتی و نیروهای پشتیبان آنها ارتجاعی به شمار می آیند. در برابر این ارتجاع و گذشته گرایی به درجات محافظه کاری بهبود خواهی، انقلاب خواهی قرار می گیرد. خب این همه حرفی که اینجا زده هیچ ربطی به مارکسیسم و بساطا نداره. اما واژه پیشرفت باوری چرا؟ اونجا نکاتی داره. اون رو من برخلاف ایشون من گزیده گو نیستم، یعنی انتخاب نمی کنم، حتی چیزی به ضررم باشه نقل می کنم تا همه چیز واضح و مشخص باشه. ایشون گفته پیشرفت باوری یا پیشرفت خواهی یعنی باور به تحول و تکامل زندگی اجتماعی و اخلاقی بشر و امکان پدید آمدن نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهتر و کاملتر. دقت کنید، همواره یکی از اصول جهانبینی ایدئولوژی های لیبرال و چپ بوده است. پس ترقی خواهی ربطی به انحصار مارکسیستا نداره، لیبرال و چپ بود است. به همین دلیل در این جبهه همواره جنبش های انقلاب خواه و بهبود خواه پدید آمدند که خواهان از میان برداشتن مانع های سیاسی بودند که راه را برای دستیابی به نظام های بهتر و عادلانه تر اجتماعی و نیکبختی همگانی می بندند. پیشرفت خواهان یا ترقی خواهان بر دو دستند. جان کلام اینجاست. یکی آنان که پیشرفت اجتماعی را در جهت دموکراسی و برابری اقتصادی از نظر اخلاقی و برای رسیدن به جامعه عادلانه لازم می‌دانند، این دسته اول. دسته دوم آنان که رسیدن به آرمان شهر یعنی یوتوپیا، آرمان شهر برابری و برادری را قانونی ذاتی طبیعت و تاریخ می‌دانند. خب دیگه معلوم مال کیاست. و از این رو باید آنان را باید پیشرفت باور پروگرسیست نامید. مارکسیست ها، گوشاتون تیز، مارکسیست ها همگی تندروترین و پرشورترین پیشرفت باورانند. خب مفهوم پیشرفت امروزه به صورت یکی از ارزش های اساسی زندگی اجتماعی و سیاسی در آمده و از این رو بسیاری از نظام های سیاسی ببینید در جهان سوم برای تأمین پیشرفت مدعی انقلابی بودند هستند. پیشرفت باوران که همواره وضع کنونی و آینده را بهتر از گذشته می دانند، مخالف هر گونه گذشته گرایند و مخالفان خود را به نام ارتجاعی محکوم می کنند. پایان نقل قول از داریوش آشوری در فرهنگ سیاسی. خب آشوری در این مدخل بهبودخواهی یا پیشرفت باوری یعنی باور به امکان پدید آمدن نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بهتر و کاملتر را یکی از اصول نگرش های لیبرال و چپ نه فقط مارکسیست ها معرفی کرده است. نگرشی که خواهان برداشتن موانع سیاسی برای دستیابی به نظام های برتر و عادلانه تر اجتماعی نیکبختی همگانی است. مفهوم پیشرفت امروز به صورت یکی از ارزش های اساسی زندگی اجتماعی و سیاسی در آمده. پیشرفت هم به مارکسیست ها نداره. ترقی خواهان یا پیشرفت طلبان دو دسته هستند. آنان که ترقی اجتماعی را برای رسیدن به دموکراسی و برابری اقتصادی و امور اخلاقی برای یک جامعه عادلانه لازم می دونن که بنده جزشون هستن، دسته دوم پیشرفت باورانی که به دنبال یوتوپیای برابری و برادری ذیل قانون ذاتی و تاریخ ذاتی تاریخ هستن، یعنی قالب جبر تاریخ هستن، مارکسیستا. دسته دوم مارکسیستا هستن. مارکسیستا تندروترین اعضای دسته دوم هستن. خب ببینید تفاوت این دو واژه از دیدگاه مارکسیستی و غیر مارکسیستی اینجاست. پیشرفت باوران یعنی دسته دوم یا مارکسیستا که همواره وضع کنونی و آینده را بهتر از گذشته می‌دانند، مخالف هر گونه گذشته گرایی‌اند و مخالفان خود را به نام ارتجاعی محکوم کردند. یعنی منطقشون اینه هر چیزی که مال گذشته باشه بده، هر چیزی مال حال آینده باشه خوبه. از فرهنگ آشوری سیاسی آشوری این نکات به دست میآید. اولا ارتجاع و ترقی مفاهیمی جا افتاده در علوم سیاسی هستند که مورد استفاده رویکردهای لیبرال و چپ هستند. ترقی و پیشرفت یکی از ارزش‌های اساسی زندگی اجتماعی و سیاسی معاصر است. کسی نیاد بگه که هر کی اینا رو به کار برده رفته تهمونده مارکسیستا رو داره میخوره. ترقی مارکسیستی یکی از تلقی ترقی خواهی است، نه تنها تلقی آن. تفاوت تلقی مارکسیستی و لیبرالیستی از ترقی و پیشرفت این است که ترقی خواهی و پیشرفت طلبی در رویکرد لیبرال مقایسه دو وضعیت است و کوشش برای رسیدن به جامعه‌ای با درجه بالاتری از دموکراسی، برابری و عدالت. در این رویکرد هر گذشته‌ای مذموم نیست. گوش کنید، هر گذشته‌ای مذموم نیست مگر اینکه در دموکراسی یا عدالت در درجه نازل‌تری باشد. اما در تلقی مارکسیستی که به جبر تاریخی باور دارد، همواره وضع کنونی و آینده را بهتر از گذشته می‌داند. خب به چه دلیل؟ لذا از ارتجاع برداشتی قشری دارد. برداشت مارکسیستی برداشتی قشری است. هر گذشته الزاماً مذموم و هر حال و آینده نسبت به آن ممدوح پنداشته شده است. واضح است که اولا تلقی مارکسیستی از ارتجاع و ترقی قابل دفاع نیست. ثانیاً این تلقی تنها تلقی از این دو واژه نیست. ثالثاً آنچه در زبان فارسی به عنوان عرف اهل لغت یا معنای متعارف این دو واژه در آمده مسلماً تلقی مارکسیستی آن نیست، بلکه تلقی لیبرالیستی آن است. خب این قسمت تموم شد. حالا یک قسمت شیرین‌تر، بسیار شنیدنی‌تر. سوال این قسمت این است: آیا مارکسیست‌ها مؤسس و واضع و مبدع دو اصطلاح ارتجاع و ترقی بودند؟ هرگز. انقلاب فرانسه به زبان انگلیسی سه واژه توصیفی سیاسی را وارد کرده. من از چهار کتاب انگلیسی اینا رو دارم نقل قول میکنم، منابعم توی مقالم آورده، هر کی میخواد اونا رو ببینه. یعنی الان وارد از بحث فارسی اومدم تو بحث انگلیسی تا مشخص بشه چه کسی بی مطالعه حرف زده. انقلاب فرانسه به زبان انگلیسی سه واژه توصیفی سیاسی را وارد کرد که نشان دهنده سیاست ضد مترقی بود است: ارتجاعی، محافظه‌کار و راست. راست سیاسی مراد. بعد ریشه فرانسوی لغت ذکر شده و اولین بار که این لغت در زبان انگلیسی به کار برده شده در لغتنامه انگلیسی آکسفورد، آکسفورد انگلیش دیکشنری، در سال 1799. عبارتش هم عیناً با ذکر معنا آوردن. حالا همه جزئیات رو بخوام بخونم طول میکشه. در پی انقلاب فرانسه نیروهای محافظه‌کار به ویژه در داخل کلیسای کاتولیک مخالفت خود را با تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مترقی که انقلاب به وجود آورده بود سازمان دادند و برای بازگرداندن اقتدار دنیوی کلیسا و سلطنت جنگیدند. در سیاست‌های قرن 19 اروپا، طبقه مرتجع شامل سلسله مراتب کلیسای کاتولیک و اشراف، آریستوکرات‌ها، خاندان‌های سلطنتی، خانواده‌های سلطنتی و سلطنت طلبان بودند. آنها معتقد بودند که حکومت ملی تنها قلمرو کلیسا و دولت است. در فرانسه، طرفداران حکومت سنتی توسط وراث مستقیم خاندان بوربن به عنوان واکنش مشروع شناخته شدند. در جمهوری سوم سلطنت طلبان جناح ارتجاعی بودند که بعدها به محافظه کاران تغییر نام دادند. حالا منابعش هم به جای خودش. از این منابع محرز می شود، دوستان این رو توجه کنند، که اصطلاح ارتجاع در انقلاب فرانسه، سال انقلاب فرانسه این است 1789 تا 1799، 10 سال، وارد واژگان علوم سیاسی شد. یعنی 20 سال قبل از تولد کارل مارکس. آقای مارکس در سال 1818 متولد شده. کسی که ادعا می کند این حرفا رو از مارکسیستا گرفته شده، نرفته انقلاب فرانسه رو بخواند، این منابع رو مطالعه کند، ببینه که آقا این حرفا مارکس از کسی دیگری گرفته، نه اینکه ما اومدیم از مارکس گرفتیم. خب حالا باز شیرین تر از این، همطور لایه به لایه بنده بیام جلو، چند دهه بعد از درگذشت مارکس در قرن 20، طرفداران سوسیالیسم و کمونیسم از اصطلاح ارتجاعی به طور جدلی برای برچسب دادن به دشمنان خود استفاده کردند که قاطعا این باید مورد نظر ایشون بود، مانند ارتش‌های سفید White Armies که پس از انقلاب اکتبر در جنگ داخلی روسیه علیه بولشویک‌ها جنگیدند. در اصطلاحات مارکسیستی ارتجاعی یک صفت تحقیرآمیز است که نشانگر افرادی است که ممکن است عقاید آنها سوسیالیستی باشد اما به نظر آنها حاوی عناصری از فئودالیسم، سرمایه‌داری، ملی‌گرایی، فاشیسم یا سایر ویژگی‌های طبقات بودند. خب اینا به هم دیگه مثل نقل نبادی واژه‌ها رو مصرف می‌کردن. کتابی، حالا من می‌خوام نکته اصلیم رو عرض بکنم اینجا. اینا مقدماش بود. مقدمه بود برای اینکه بگم که وقتی می‌خوام حرف بزنیم، حرف حساب بزنیم. ببینید، یک پرسش باقی می‌ماند. آیا رویکرد مارکسیستی به واژه‌های ارتجاع و ترقی رویکرد غالب در علوم اجتماعی معاصر است؟ یعنی در 40 سال اخیر، 50 سال اخیر وقتی میگیم ارتجاع یا میگیم ترقی، ریاکشنریسم به کار میبریم یا پروگرسیسم رو به کار میبریم، آیا اینها رویکرد غالبه یا چنین نیست؟ پاسخ من اینه، حتی بین خود مارکسیست‌ها هم این تلقی وزنی ندارد. منبع: برای پاسخ به این پرسش میتوان به یکی از رایج‌ترین فرهنگ‌های مارکسیستی مراجعه کرد. این فرهنگ این است: A Dictionary of Marxist Thought. این توسط تام باتامور ادیت شده. در چه سالی؟ 2001، نسخه که من الان دستمه 2001ش. خب این کتاب خوشبختانه با عنوان فرهنگنامه اندیشه مارکسیستی توسط اکبر معصوم بگی هم به فارسی ترجمه شده، سال 87 در تهران منتشر شد. من از متن اصلی نقل میکنم که متأخر از ترجمه فارسی. در این کتاب، همه گوش کنیم، در این کتاب مدخلی برای ریاکشنریزم وجود ندارد. خیلی جالبه. یعنی در قرن 20، آخر 20 و اول 21، مارکسیسم این واژه رو به رسمیت نشناخته به عنوان یکی از واژه‌های خودش. چرا که مارکسیسم فاقد اهمیت بوده است. البته مدخل بسیار کوتاهی به عنوان پیشرفت، یعنی پروگرس، در این کتاب به چشم می‌خوره. توسط همه آقای تام باتامور، ادیتور کتاب، که در اواخر آن آمده. این عبارت آخرش بسیار شنیدنی است، یعنی میزان مطالعه دوستان ما رو نشون میده. همواره مارکسیست هایی بودند که در پی محدود ساختن معنای اندیشه پیشرفت برآمدند، اندیشه‌ای که راه را برای ورود داوری های ارزشی در آنچه آنان نظریه صرفا علمی میخوانند باز میکنند. یعنی استدلال کرده که چرا مارکسیسم معاصر دیگه از این دو اصطلاح استفاده نمیکند. نتیجه این قسمت: تلقی مارکسیستی از ارتجاع و ترقی حداقل در 4 دهه اخیر نه تنها تلقی غالب در علوم اجتماعی نیست، بلکه در بین خود مارکسیست ها نیز به کناری نهاده شده است، در حدی که در فرهنگ واژه‌های مارکسیستی وقعی به آن گذاشته نشده است. خب حالا چرا و به چه معنا ادعای اقتدارگرای پیامبر رویکردی ارتجاعی است؟ خب من مدارکم رو ذکر کردم، حالا میخوام بگم چرا این حرفایی که در ایران در بین فارسی زبان ها داره زده میشه رویکردی ارتجاعی است. علوم اسلامی رایج، تفسیر قرآن، علم الحدیث، فقه، کلام، اخلاق، فلسفه و عرفان در مواردی تصویری از پیامبر و اسلام ارائه کردند که انعکاس زمامداران ظالم و اقتدارگرای اموی و عباسی و شبیه آنها در طول تاریخ بوده است. گروهی از مشتشرقان هم با اتکا به این علوم، با آگاهی غیر علمی و گاهی با این چهره غیر علمی، چهره اقتدارگرا، جنگ طلب، خشن و خونریز از اسلام و پیامبر و قرآن ارائه کرد. در مقابل عالمان اسلام هم همونطور که اشاره کردم رفتن سراغ پیامبر رحمت. حالا سخن ما این میشه که رجعت، وقتی بازگشت خطیب ما به رویکرد مخدوش پیشین، یعنی پیامبر اقتدارگرا، رویکردی ارتجاعی است. رجعت به تلقی باطل و غیر انتقادی و معارض با محکمات قرآن و مسلمات سنت عملی پیامبر، رجعت به برساخته های خودکامگان اموی و عباسی. بطلان ادعای پیامبر اقتدارگرا به دلیل این نیست که در گذشته چنین گفته شده است. الان در قرن 21 هم که کسی به این ادعا تفوه کرده است، باز مردود است. بچه مردودیت این ادعا الان بسیار بیشتر از گذشته است. چرا که این ادعا بعد از مواجهه روش انتقادی و تاریخی با احادیث، سیره و فتاوای فقهی اتخاذ شده است. اگر گذشتگان از قبیل ابن خلدون پیامبر را اینگونه معرفی کرده بودند، نهایتاً خطا کردند. اما خطیب ما که بعد از بیداری عالمان مسلمان و اتخاذ رویکرد پیامبر رحمت همصدا با گروهی از مستشرقان که غالباً خالی از دوایی غیر علمی نیستند، اسلام ستیزان و اسلام گرایان تندرو، مدعی پیامبر اقتدارگرا شده است. وی علاوه بر خطای مسلم رویکردی دقیقاً ارتجاعی پیشه کرده است. و آخرین عرایزم اینجا، خطیب محترم در این قسمت حداقل 5 خطا مرتکب شده است. وی پنداشته اولا ارتجاع و ترقی بر ساخته مارکسیست است. ثانیا معنای دیگری ندارند. ثالثا این تلقی مسلط در علوم اجتماعی و زبان فارسی است. رابعا من هم در ارتجاع خوندن وی به دلیل ادعای پیامبر اقتدارگرا همین تلقی مارکسیستی را به کار بردم. خامسا بیان که معنای آن را بدانم. حالان که با ارائه مدارک متقن تاریخی انگلیسی و فارسی مشخص شد که اولا ارتجاع و به تبع آن متضادش ترقی از ابداعات انقلاب فرانسه 20 سال قبل از تولد کارل مارکس صورت گرفته است. ثانیا در قرن 20 از این دو واژه دو تلقی لیبرالیستی و مارکسیستی با هم رقابت کردند. ثالثا به تدریج ترقی لیبرالیستی ترقی خواهی تلقی مارکسیستی را از میدان خارج کرد، تا آنجا که حتی امروز در بین خود مارکسیست‌ها هم جبر تاریخی و هر گذشته را مردود دانستن و هر حال و آینده را ممدوح دانستن وزن خود را از دست داده است. رابعا معنی متعارف ارتجاع و ترقی به شهادت معتبرترین لغت‌نامه‌های فارسی تلقی مارکسیستی نیست. خامسا من در ارتجاع خواندن ادعای پیامبر اقتدارگرا هرگز تلقی به حاشیه رانده شده مارکسیستی نداشتم، اگرچه از آن مطلع بودم. با این توضیحات مشخص شد اینکه نام برده منتقد خود را به ضعف تحلیل و فقر منطق متهم کرده فرافکنی است. وی از زمانی که برای قلع و قمع مارکسیست ها کمر خدمت به استبداد دینی بسته بود، فرصت به روز کردن مطالعاتش درباره مارکسیسم، ارتجاع و ترقی نیافته است. خطیب محترم از سر استهزا به من نسبت داده که ما باید برداشت های مترقی از اسلام بکنیم. به این نتیجه گرفته من فکر نمی کنم که روشن فکر دینی و نواندش دینی باید برداشت های مترقی از اسلام داشته باشد و فکر می کنم که اگر بخواهد چنین کند فرمان مرگ خود را صادر کرده. وی از سر جدال تلقی مردود و به تاریخ پیوسته مارکسیستی از ارتجاع و ترقی را در حکم فوق فرض کرده، اما در همان خطابه پرداشت مترقی از اسلام را با بیان دیگر تجویز کرده است. همان قضیه خودش را بیار اسمش را نیار. توجه کنید تا بفهمیم که چطور فرد متناقض سخن میگوید. در یک جلسه، نه در دو جلسه، در یک جلسه حرف زده شده است. این پاراگراف که میخوام بخوانم مال این خطیب محترم. فرمایش کردند همه حرفهای ما بازخوانی اسلام است، اما نه به معنای این که احکام مترقی بیاوریم برای اسلام. اصلا من این حرفها را نمیزنم. ما در زمانه زندگی میکنیم که باید چنین فکر کنیم که اگر پیامبر اسلام در این زمانه مبعوث میشد، احکام خود را چگونه سامان میداد تا به گوش مستمعانش ثقیل نیاید و بتواند آنها را جذب کند. پیامبر علاوه بر حقیقت گفتن باید سخن را چنان بگوید که به قدر عقول مردم باشد. به همین دلیل دقیقاً نه فقط در احکام بلکه در الهیات هم پیامبر به اندازه عقل مردم سخن میگفت. ایشان احکامی را از جامعه امروز برمیگرفت و عدالت در معنای خودش را در آنها میگنجاند، کما اینکه در آن زمان احکامی را از جامعه عربی برمیگرفت و تعریف خودش را از اخلاق در دل آنها گنجاند، گرچه که تعریف او از اخلاق فراتر از جامعه خودش میرفت. حالا ممکن است شما از من بپرسید ما چگونه این را کشف میکنیم؟ این مطلب را که بله، اگر پیامبر امروز می آمدند، این همان معنای اجتهاد است. پایان نقل قول. بنده نوشتم راستی آیا مراد من از برداشت مترقی از اسلام چیزی جز همین اجتهاد، یعنی اجتهاد در مبانی اصول بوده است؟ آیا اجتهاد در مبانی اصول برداشت مترقی نیست؟ برخوردهای یک بام و دو هوای خطیر ما تازگی ندارد. شیوه جدلی هم جز این نیست. بگذاریم و بگذاریم. خب این بحث دوم که عرض کردم کمی طولانی است. اما بحث سوم، این بحث به اون طولانی نیست. پیامبر رحمت تلقی لیبرالیستی از پیامبر اقتدارگراست. خب ایشون این چون میخوام جلسه رو دیگه تمام کنم، چیزی برای جلسه بعد نگذارم، یه نقل قول طولانی کردن، گفتن که منتقدی که بنده باشم در نقد رویکرد پیامبر اقتدارگرا به آرای قرضاوی یا صلاحی نجف آبادی استناد کرد. تاریخی به این بزرگی را به خاطر این دو نفر، آن هم زیر فشار لیبرالیسم و فشار اندیشه‌های حقوق بشری تغییر داده باشند، نمی‌شود انکار کرد. باید سر اعتقاد و توفیق گذشتگان را هم بیان کنند، علل خصوص که ما در دوره هستیم و مواجه با کسانی هستیم مثل این منتقد محترم که اینجا داره حرف میزنه، که دلشان میخواهد حرفهای مترقی بزنند. بله، اگر شما میخواهید این حرفهای مترقی بزنید، همه گذشتگان ارتجاعی هستند، همه را در زباندان تاریخ بریزید. ولی این که نشد تفسیر، این که نشد اسلام شناسی، این که نشد نواندیشی یا روشن فکری دینی یا بازخوانی، اینها اصلا نشناختن شیوه صحیح تحقیق و شیوه صحیح داوری است. بعد در باره روایت انی عمرتن اقاتل الناس دوباره فرمایش کردن که میگه فلانی گفته این متواتر نیست. نه خیر، نزد اهل سنت متواتر است. حالا متواترم نباشه، بالاخره جز روایات معتبر است، باید تکلیفش رو مشخص کرد. اصلا متواترات در کل روایات از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند. من نمیدانم این منتقد، یعنی بنده، خودش میخواد به چه تکیه کند. این که ما بیاییم و بر مبنای اینکه خبر واحد است، یا اینکه چون در باب جان و مال است لذا در اخبار واحد باید تأمل کرد، اینها به نظر من اصلا کارساز نیست. اینها دوری گرفتن از مشی صحیح انتقادی تاریخی است. چرا این روایت را نافی و ناقض نبوت، مسلمانان این روایت را نافی و ناقض نبوت و عصمت و رحمت پیامبر ندانستند؟ اگر تیشه را به ریشه بزنیم، آن وقت هیچ نمیماند. آنهایی که در روایات متواتر تردید میکنند، در خود قرآن هم تردید میکنند. اقلا ما یک حداقل را باید در اینجا نگه داریم. اگر این حداقل هم از میان برود، آن وقت دیگر به اصطلاح موضوعی برای بحث مناقشه باقی نمیماند. این فرمایش این بزرگوار. نکات بنده این است. نکته اول، صالح نجف آبادی و یوسف قرضاوی چه گفتن و چرا من از آنها نقل کردم؟ خلاصه اون چه که آنها گفتم رو اینجا آوردم که ظاهرا وقت ندارم و خلاصه رو توی مقالم خواهید خوند. خلاصه بسیار جالبه مال این دو نفر. من گفتم بعد از این که حالا اینها رو گفتم که اینجا نمیخوانم، گفتم اینها باطل و سحر ادعای پیامبر اقتدارگراست. این فتاوا و تفسیر از آیات و سیره پیامبر جواب عالمانه و شفاف می طلبد. خطیب ما به جای جواب به نکاتی که ابطال مستقیم نظر اوست، تجاهل العارف کرده و به بیراهه رفته است. نکته دوم، صالحی نجف آبادی و یوسف قرضاوی تنها دو نفر نیستند. آنها برخلاف خطیب محترم که به شکل گزینشی تنها یکی دو نقل معید ادعایش را انتخاب می کند و بر آنها گنبد و بارگاه بنا می کند، اینها مهمترین اقوال مخالف و موافق نظریه خود را به شکل مشروع گزارش کردند و با استدلال آراء مخالفان خود را نقل و نقد کردند. از این فقیهان می آموزیم که از چهار امام مذاهب اهل سنت، چهارگانه اهل سنت، یعنی مالک، ابو حنیفه و احمد ابن حنبل، کفر را علت واحدی جنگ ندانستند و در مذهب شافعی قول موافق ائمه سگانه هم یافت می شود. خب آقا اگه این حرفا درست باشه، سه مذهب از چهار مذهب اهل سنت میگن آقا با کفار به دلیل کفرشون نمیشه جنگید، وقتی حمله کردن میتونید بری سراغشون. یا اینکه ابن تیمیه در بین اهل سنت بعد از غزالی بزرگترین عالمه، کفر به تنهایی سبب جنگ با کفار نیست مادامی که جنگ و تجاوزی به دین، نفوس، اموال یا محرمات مسلمانان نکرده باشد. و شاگردش ابن قیم جوزیه، پیامبر هرگز احدی را به دین مجبور نکرده است. خب این حرفایی که شما میزنید نه تنها این خلاف علمای بزرگ اسلامه. این فقهای بزرگ متعلق به قرن دوم تا هشتم هستند، یعنی قرنها قبل از پیدایش لیبرالیسم. این چیه میگید که اینا تحت تاثیر فشار لیبرالیسم مدن این حرفا رو زدن؟ این که هر کس نافی دعاوی اقتدارگرای پیامبر بود زیر فشار لیبرالیسم و فشار اندیشه‌های حقوق بشری اینها رو گفته باشد، از جنس رؤیاهای خطیبانه شماست. کسی که بدون اقامه کمترین دلیلی مدافعان معاصر نظر مخالف خود را به تأثیر از لیبرالیسم و حقوق بشر متهم می کند توجه ندارد که از شمشیری دوبار استفاده کرده، چرا که خودش به سادگی متهم می شود که به دلیل مزایای فراوان از قبیل جوایز بین المللی، ادعای پیامبر اقتدارگرا و ادعاهای مشابه از قبیل بس تجربه نبوی و رویای رسولانه در غرب به چنین ادعاهای تفوق کرده است. هر زمان خطیب محترم بر ادعای تأثیر مدافعان پیامبر رحمت از لیبرالیسم دلیل اقامه کرد، می تواند منتظر استماع ادله مذکور در مورد خودش باشد. حرف زدن کار ساده ایه، همینطور بیام ادعا کنیم. خب شما ادعا کردیم یا ادعا مقابلش. نکته سوم، نظریه پیامبر رحمت نظریه مترقی است، چرا که کاملا با موازین عقلانی، اخلاقی و قرآنی سازگار است و قرائن تاریخی معتبر مؤید آن می باشد. این که این نظریه محصول بزک کردن اسلام و فشار لیبرالیسم است، اتهاماتی بدون دلیل بیشتر نیست. ضمناً عالمانی که در قرون گذشته آرای خلاف دیدگاه پیامبر رحمت ابراز کردند، بدون مواجهه انتقادی با ادبیات برساخته دوران اموی و عباسی اظهار نظر کردند. آرای آنها بر اساس استدلال هایی که در این جلسات نمونه های از آن اقامه شد خطا بوده است. اما برخلاف گفته خطیب ما، آنها را بیش از خطاکار ارتجاعی نمی دانم. برخلاف خطیب محترم که علاوه بر خطاکاری رأی ارتجاعی هم صادر کرده است. چون ایشون تو قرن 20 و 21 داره زندگی می کنه، نه تو قرن 7 و 8. زیرا آنها در دوران قبل از این بیداری مسلمانان و بیش پیش از مواجهه انتقادی با علوم نقلی زیستند. ثالثاً قرار نیست آراء آنها را در زباله‌دان تاریخ بریزیم. اینها جزء تاریخ علوم ما هستند. هرگز محوشان نمی کنیم، بلکه برعکس آنها را با کمال امانت حفظ می کنیم و از آنها عبرت می گیریم تا آن خطاها را تکرار نکنیم. تکرار آراء آنها بعد از دوران بیداری مسلمانان و مواجهه انتقادی با تراث جای تعجب دارد. این همان اقدام ارتجاعی است که خطیب محترم مرتکب شده است. اما نکته چهارم در مورد این حدیث که ایشون رها نمی‌کنه، روایت انی امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. این روایت در تشیع خبر واحد ضعیف و در اهل سنت خبر واحد مستفیض است که برخی بر آن ادعای تواتر کردند. من هرگز صحیح بلکه مستفیض بودن این روایت و نیز ادعای تواتر آن در اهل سنت را انکار نکردم. آنچه از جلسه نخست این بحث گفتم و بران همچنان تأکید دارم این است، روایت مذکور در طبقه اول راویانش 3 نفر بیشتر نیستند: ابو هریره، عبدالله ابن عمر و جابر. هیچ روایتی با روایت 3 نفر متواتر محسوب نمی شود. بنابراین ادعای تواتر این روایت هر که ادعا کرده باشد از سیوطی و ابن حجر عسقلانی و دیگران نادرست و غیر قابل قبول است. خطیب محترم که حتی در مکتوب اخیرش مورخ 16 اسفند 99 بار دیگر با ادعای تواتر این حدیث دلش را خوش کرده است، باید به پرسش مهم پاسخ دهد: با 3 راوی در طبقه اول چطور تواتر ممکن است؟ ثانیاً هر روایتی چه خبر واحد و مستفیض و چه با ادعای تواتر اگر معارض با محکمات قرآن باشد از حجیت ساقط است و قابل انتساب به پیامبر نیست. این مبنای مقبول فریقین است و پیامبر خود پیروانش را به آن تعلیم داده است. من در جلسه 5 به تفسیر به برخی از این آیات اشاره کردم. خطیب محترم در برابر این استدلال چه در چنته دارد؟ آیا می تواند قاعده نبوی لزوم سازگاری احادیث با محکمات کتاب را نادیده بگیرد؟ اگر به این قاعده پابنده است، با بیش از 100 آیه معارض این حدیث چطور همچنان از این حدیث مجعول دفاع می کند؟ این که محدثان بزرگ اهل سنت آن را صحیح ارزیابی کردند در کتب صحاح خود آوردند، برای ناآشنایان به تحقیق اخیر علوم الحدیث اهل سنت البته عجیب است. اما اگر تحقیقات تقی الدین الالبانی که متخصص احادیث ضعیف در صحاح 6 است، گوش کنید، احادیث صحیح در کتب صحاح 6 در چندین جلد نوشته، نظر کنیم جای برای استغراب باقی نمیماند. چرا مسلمانان این روایت را پرسیدند؟ چرا مسلمانان این روایت را نافی و ناقض نبوت و عصمت و رحمت پیامبر نمیدانستند؟ جواب من: خوب اشتباه کردند. شما چرا آن را نافی و ناقض نبوت و عصمت و رحمت پیامبر ندانید؟ جالب اینجاست که خطیب ما در مکتوب اخیرش مورخ 16 اسفند جاری پذیرفته که احادیث این جمله مال ایشان است. اگر قوی و حتی متواتر هم باشند در مقابل حکم قوی و قویم اخلاق فرو می‌ریزند و به خاک بطلان می‌افتند. البته حرف درستی است، احسنت، که من این حرف را 20 سال قبل منتشر کردم. اما اگر حدیثی که سندش معتبر یا حتی بر صدور آن تواتر ادعا شده با تعارض با موازین اخلاقی عقل مستقل از حجیت ساقط می شود، چرا حدیث متواتر ادعایی یعنی انی امرت ان اقاتل الناس با تعارض با محکمات قرآن از حجیت ساقط نشود و بر خاک بطلان و عدم صدور از پیامبر نیفتد؟ این سوال ستبری است که پاسخ عالمانه می طلبد. نکته پنجم، خطیب ما خودش را به تناقض لاینحل مبتلا کرده است. از یک سو مدعی مشی انتقادی تاریخی است که مشی کاملا درستی است و امیدوارم این را ادامه دهد. از سوی دیگر نمی‌داند با ادعای تواتر که تفکری سنتی است چه کند. اگر به مشی انتقادی تاریخی پابند است، دیگر خبر چه واحد چه متواتر در حدیث شناسی سنتی به چه کاری می‌آید؟ این دو مبنا با هم قابل جمع نیستند. او می توانست بگوید اخبار منقول چه واحد و چه با ادعای تواتر در صورتی که محفوف به قرائن علم‌آور باشد را می پذیرد. این مبنای من است که بر اساس آن تاریخ نگاری انتقادی مدرن با موازین سنتی سازگار می شود. به نظر من از شیخ مفید هم همین برداشت را می شود کرد. اصلا تعبد نداریم در خبر را بپذیریم. باید خبر سازگار با قرائن تاریخی باشد، قرائن مطمئنه تاریخی، همون چیزی که تو تاریخ نگاری جدید میگه. ما خطیب ما پایش را در یک کفش کرده که الا و لابد چون بر این خبر مجهول انی عمرت ان اقاتل الناس ادعای تواتر شده باید حتما قبولش کرد ولو معارض با موازین مسلم اخلاقی و قرآنی باشد. مردم را به زور مسلمان کردن آقا یقینا ضد اخلاقی است. مطابق مبنایی که در مکتوب اخیر اذعان کردید باید عدم حجیت آن را بپذیرید و بطلانش را اعلام کنید. چرا چنین نمی کنید؟ خطیب هموطن از من پرسیده من نمی دانم پس این منتقد خودش می خواهد به چه تکیه کنم؟ پاسخ من، من به روایاتی تکیه می کنم که محفوظ به قرائن قطعیه باشد، چه خبر واحد چه خبر متواتر. اولا مفاد روایت سازگاری درونی داشته و قرار تاریخی با آن منافاتی نداشته باشد. ثانیاً روایت زمانی قابل انتساب به پیامبر است که با محکمات قرآن ناسازگار نباشد. ثالثاً با موازین اخلاقی عقل مستقل ناسازگار نباشد. ضمناً روایاتی که ادعای تواترشان شده باید در تمام طبقات روایت راویان به میزانی باشند که تبانی بر کذبشان ممتنع باشد. سه نفر آن هم دو نفری که مشهور به جعل حدیث هستند ادعای تواترش مسموع نیست. خطیب ما که بین قرآن و روایات نبوی تفاوتی قائل نیست و همگی را تعلیف محمد ابن عبدالله آن هم شخصیت بشریش می داند، نگران شده نپذیرفتن روایت متواتر تیشه به ریشه زدن است و نوبت به تردید در قرآن می رسد. علامت تعجب از بنده. درز ایشان می رسانم جای نگرانی در وثاقت تاریخی قرآن نیست. نقل قرآن از پیامبر به عنوان کلام الله مجید محفوف به قرائن قطعیه است و واجد کلی شرط پیش گفته است. مشکل ایشان این است که با ادعای تواتر گرمیش شده و نمی‌داند که ادعای تواتر بدون اقامه دلیل معتبر یک شاهی هم ارزش ندارد. هر که می‌خواهد گفته باشد، تو هر کتابی هم نوشته باشد، ما درس می‌خونیم که فهمیم فرق ادعای تواتر با متواتر چیه. از این ادعاها همانند ادعای اجماع فراوان است. فرد محقق باید به دلیل این ادعاها نظر بیاندازد، نه ساده اندیشان هر ادعای تواتری را تلقی به قبول کند. تفاوت مواجهه محقق و مبتدی همین جاها خودش را بروز می‌دهد. نکته آخر این قسمت، خطیب ما مبنای مزیق من در حجت خبر واحد را دوری گرفتن از مشی صحیح انتقادی تاریخی دانسته است، حالان که مسئله کاملا برعکس است. توضیح اجمالی این مبنا دلیل حجت خبر واحد سیره عقلا است. عقلا در امور مهمه از جمله آنچه به جان مردم مرتبط است به خبر واحد اعتنا نمی کنند. لذا امور مهمه از جمله مجازات اعدام با خبر واحد قابل اثبات نیست. راستی در این گونه امور خبر واحد را پذیرفتن عقلایی است و سازگار موازین انتقادی تاریخی نیست؟ اینکه خطیب گرامی فرموده اینها به نظر من اصلا کارساز نیست، پاسخ من خدمت ایشان این است: متاسفانه نظر شما در این امر صائب نیست و رشدو فی خلافه. آخرین نکته‌ای که دارم، که یک صفحه بیشتر نیست، که بحثم رو تمام میکنم، مبحث سوم تواضع و انصاف خطیبانه. این مبحث به نقل قول مدعی تحت دو عنوان اختصاص دارد: عنوان اول آن روحانی و این روشنفکر دینی، و عنوان دوم افاضه عالمانه برهانی. اما بحث اول، خطیب ما در آخرین جلسه بحثش در ضمن پاسخ به انتقادات من عنوان آن روحانی محترم یا آن روحانی را برای اشاره به صاحب نقد کافی دانسته است. البته من به تحصیل در حوزه علمیه قم و مدرک اجتهادم از استاد مرحوم منتظری افتخار میکنم، اما واژه روحانی در قاموس این خطیب به عبارت ستون شریعت بر سقف معیشت یا از راه دین نان خوردن تعریف شده است. واضح است که این تعبیر از منظر وی تعبیری کاملا تحقیرآمیز است. در همین جلسه خود وی روحانی مورد نظرش را توضیح داده است. مفصل چند جا عبارتش رو میخونم، چند جمله شد: دینداری معیشت اندیش روحانی دارد فرمودند، اما دینداری معرفت اندیش روحانی ندارد و روشنفکران دینی در حقیقت متفکران این قوم هستند. در دینداری معیشت اندیش اصلا حقیقت گویی شرط نیست و روحانیون هم حقیقت گویی نمی کنند، نه به دلیل اینکه حقیقت را می دانند و نمی گویند، بسیاری از آنها اصلا نمی دانند، جز مشتی افسانه و روایات سست و سخیف و خرافات معمولا چیزی در انبان ندارند و همانها هم برای سرگرم کردن خلائق خوب است. بعد گفتن البته حکم شرعی هم میدند و اونا بد نیست، و ولی فرمودن کار روشن فکر را نمیتوان با این برکه راکدی که آب از آب تکان نمیخورد قیاس کرد. روشن فکری دینی یک دریای مواجی است و اصلا باید به تموج این دریا کمک بکنند، و به همین سبب هم اصلا مخاطب روشنفکران دینی معرفت اندیشان هستند و معرفت اندیشان با آنها باید حقیقت گویی کرد، با آنها نمیشود تقیه کرد، با آنها نمیشود رازپوشی کرد اصلا و ابدا. به همین سبب هم به نظر من وقتی کسی پا در عرصه روشنفکر دینی میگذارد مطلقا مصلحت اندیشی روانی است. مصلحت اندیشی کار روحانیون است، کار کسانی است که میخواهند جمعیت را با خود داشته باشند. بله، روشنفکری دینی از یک موضع بالاتر خرافه زدائی میکند، این بسیار کار نیکویی است و باید بکند، اما فقط این نیست، روشنفکر دینی افق گشایی هم باید بکند، یعنی فضاها و افقهای تازه را باید باز کند الی آخر. حالا بعدم مطالب دیگه فرمودن، بنده این دو خط رو بیشتر ننوشتم. ضمن تشکر از این همه کرامت، البته چون این تواضع شگرفی راه راستازمایی دعاوی عرفان و اخلاق خطیب ماست. 5 سال قبل به این مدعی در استعمال این واژه تحقیرآمیز نوشتم و این است که وی نداند معیشت فرد مورد نظرش چنین نبوده و نیست. انسداد باب نقد 30 بهمن 1394. اکنون بران می افزایم ایشان فرافکنی کردند و آنچه خود مصداق بارز آن از هر حیث هستند به منتقد نسبت دادند، یعنی سقف شریعت بر ستون معیشت. و عبارت آخر، بحث دوم افاضه عالمانه برهانی با علامت تعجب. ادعا فرمودند سخنان ایشان، یعنی بنده کمترین، را جدلی و عوامانه می‌یابم. به همین سبب متاسفم که علی‌رغم این که در نقد گشادگی کرده‌اند و سخن بسیار گفته‌اند، اما محتوای بسیاری ندارد. پایان نقد. بنده نوشتم بی‌نیاز از شهر، به این دو تعریض پاسخی لازم نیست. کلام الله مجید تکلیف مواجهه مؤمنان با چنین تعریضاتی را تعیین کرده است: والذین هم عن اللغو معرضون، سه مؤمنون، و آنان که از بیهودگی روی گردانند، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، 72 فرقان، و آنان که در باطل حضور نمییابند و چون بر لغو و بیهوده بگذرند بزرگوارانه میگذرند. الگوی پیامبری هر کسی تعیین کننده مرام است. پیامبر رحمت اقتضایی دارد، البته پیامبر اقتدارگرا هم اقتضایی دیگر. سخنم را با ذکر خاطره به بیان پایان میبرم که اینجا فرصت نیست، نمیخوانم در متن بخوانید. جلسه بعدی بحث و بررسی قرآن به مثابه خوفنامه و خدا به مثابه سلطان خواهد بود. این آخرین جلسه سال 1199 و آخرین جلسه قرن 14 ماست. سالی پربرکت برای تک تک شما آرزومندم. پیشاپیش نوروز بر همه شما مبارک باد. از صبر و تحمل شما هم تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.